بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فوضو امری الالله ان الله بصیرون بالعباد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند از هر کجای این کره خاکی و با هر زبانی که بیننده برنامه خودتون از طریق شبکه جهانی ولایت هستید، تسلیت عرض میکنیم فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو خدمت قلب نازنین قطب عالم امکان حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا و همچنین خدمت شما بینندگان شیعیان و دلسوختگان اهل بیت عصمت و طهارت. امیدوارم که عزاداری های شما در این ایام مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه. باز هم خدا رو شاکریم که توفیق حاصل شد در خدمت شما باشیم با برنامه دیگه از سلسله برنامه های کلمه طیبه. باز هم در خدمت اساتید کارشناسان مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر استاد یزدانی و استاد ابوالقاسمی هستیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد یزدانی. استاد یزدانی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود منه بعد كل حمد و الیه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما موجه محترم و دوست عزیزم نایب القاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خودم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه بینندگان و همه شیعیان تسلیت عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم استاد یزدانی. استاد ابوالقاسم سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المصطفى. فاطمة الزهراء والحسن رضا والحسين المصطفى وجميع الأصفياء المصابيح الدجى. صل على من بيمني رزق الورى والوجود في ثلاثة الأرض وصل مولانا صاغر احتوى السلام. خدمت شما بنبایی الثانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو خدمت قلب داغدار امام زمان تسلیت عرض میکنم خدمت شما هستم.
خیلی متشکریم از استاد ابوالقاسمی. خب بیش از این شما رو منتظر نگذاریم، بریم کلیپ اول رو ببینیم که نامربوط هم نیست با موضوع شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، کلیپ شماره 14. بعد برمیگردیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
روایتی که آوردن در مصنف ابن شیبه یا ابن ابی شیبه، ذکر اول روایت اول که اینها معروف هست می آورند، روایتی است که در آن حضرت ابوبکر صدیق گفته است که من پشیمان هم روزی که حالا یکی از اصحاب بر آن وارد می شود، ظاهرا خالد بن ولید و کسی دیگر، کیف اصبحت یا خلیفه رسول الله، اصبحت بار ان، حدیث اینطوری شروع میکنه، بعد میگه حالا من پشیمانم از سه چیز که ای کاش انجام نداده بودم و پشیمانم از سه چیز که ای کاش انجام داده بودم و پشیمانم از سه چیز که یا سه سوال که خدمت رسول صلی الله علیه و آله عرض نکردم. حالا این حدیث و این داستان متعول یک چیزی برای ما مهمه که اون میگه که میارن پشیمان هم که بیت فاطمه را آتش زدم، ای کاش این کار را نمی کردم. شاهد ما اینجاست را بقیه با ما برنامه میکنی ندیم. ای کاش که خانه فاطمه را آتش ندیدم یا دستور ندیدم خانه فاطمه آتش زدم. حالا بعد عرض میکنم که این روایت درش کی هستش؟ حلوان ابن داوود بجلی یا بجلی که همه آن را ضعیف و همه آن را غیر ثقه خواندند. امام بخاری درباره آن گفته است که این ضعیف الحدیث هست و عقیلی در ضعفا آن را قرار داده است و تمام صاحب لسان المیزان این را آورده است و آن را جزو کسانی که ضعیف الحدیث هستند یا منکر الحدیث هستند قرار داده. نتیجه این میگیم با این اوصافی که درباره این شخص یعنی علوان یا حلوان داوود بجلی یا بجلی همه محدثین دربارش حرف دارند در شخصیتش، انسان ضعیفی است و انسانی است که ثقه نیست.
بله، کلیپ رو با هم دیگه ملاحظه کردیم. استاد یزدانی این کارشناس وهابی اومد ادعا کرد روایتی که در کتاب المصنف ابن ابی شیب استاد جناب بخاری اومده مبنی بر طبق ترجمه این آقا، این که خلیفه اول در هنگام وفات یا به تعبیر آقای شهادت خودش گفت من از سه چیز پشیمانم، ای کاش اینا رو انجام نمیدادم و یکی از اونها این بود که ای کاش خانه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو آتش نمیزدم و یا اینکه دستور نمیدادم که خانه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو آتش بزنن. بعد اومد ایراد سندی به این روایت گرفت، گفت علوان به تعبیر ایشون ابن داوود هست که در اینجا آقای بخاری تضعیف کرده ایشون رو و همچنین جناب آقای به تعبیر ایشون عقیلی در کتاب ضعفا آورده اسم ایشون رو و ایشون ضعیفه. ببینیم که آیا واقعا اولا تعابیری که در مورد این روایت داشتن درست هست تا چقدر صحیحه و اینکه آیا سندن آقای علوان ابن داوود یا قول ایشون علوان ابن داوود مشکل سندی داره از دید اهل سند یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه انگار آقای خدمتی در این برنامه با آقای سجودی احتمالاً هم پیاله شده بودن، اصلا گیج بودن یه جورایی. واقعا اشتباهاتی در بررسی این روایت و روایت دیگه داشتن که آدم وقتی میدید اصلا خندهش میگیره که اصلا در واقعا با این همه اشتباه چطور خودش رو کارشناس یک شبکه جهانی میگه روایت ابن ابی شیبه، در حالی که ابن ابی شیبه اصلا این روایت رو نقل نکرده، روایت رو کتاب‌های دیگه اهل سنت با سند معتبر نقل کردن اما ابن ابی شیبه به هیچ وجه این روایت رو نقل نکرده. بعد گفت که خالد ابن ولید آمد پیش ابوبکر و گفت که کیف اصبحت اونم، از این حرفا که اصلا همچین مطلبی تو این روایت نیست. عبدالرحمن ابن عوف آمد و اومد از ابوبکر تعریف کرد که تو صحابی بودی، کی بودی و کی بودی، اصلا بحث خالد ابن ولید نیست. بعدشون گفت که ابوبکر از سه چیز پشیمان بود. نه، روایت داره که ابوبکر از نه چیز پشیمان بود، البته مختلف هست اون نه چیز رو، بعضی یک چیزهایی رو کم کردن یک چیزهایی رو اضافه کردن ولی در مجموع نه چیز هست. بعد آمد گفت آقای علوان که ما قبلا به آقای حیدری اینو گفته بودیم، علوان نیست علوان هست، عقیلی نیست و عقیلی هست و به هر حال اشکالات متعدد، حالا ایناش خیلی مهم نیست. بعد ایشون یک مطلب بسیار قشنگی گفتن اینجا و روایت رو ترجمه بسیار قشنگ کردن و این ترجمه همیشه به درد ما میخوره و آمدن که این جمله ابوبکر رو که گفته بود ای کاش من هجوم نمیوردم و این متن روایت رو من نشون میدم ببینندگان عزیز که ایشون چی گفته، بعد این رو ترجمه کنیم با هم دیگه. اگر صفحه مونیتور بنده باشه و ترجمه آقای خدمتی رو ببینیم، تاریخ طبری که نویسندش آقای ابو جعفر طبری سنی هست که اصرار میکنن این طبری شیعه است نیست، در جلد سوم صفحه 429 به بعد که میبینید عبدالرحمن ابن عوف از پدرش که او بر ابوبکر وارد شد و مسائل متعدد تا اینجایی که میرسه ابوبکر میگه فوددت انی لم اکشف بیت فاطمه عن شیء،
لم اکن،
بله لم اکشف، این اینجوری تعبیر داره، ای کاش من خانه فاطمه رو کشف نمیکردم، به زور وارد نمیشدم. اما ایشون چه ترجمه میکنه؟ ای کاش من خانه فاطمه رو آتش نزده بودم و خیلی برای من جالب بود و من نمازم. بعد همینطوری ترجمه میکنم دیگه، چون آقای سجودی دیگه بهتر از ما عربی بلد هستن، در کشور عربی زندگی میکنن و و قطعا نکته در این بوده که از این جمله ایشون آتش زدن فهمیدن. این نکته بعدی بود و گفتن این روایت سندش ضعیفه. چرا؟ چون آقای علوان رو آقای بخاری گفته ضعیفون. همین جمله. اگر ایشون در یک کتاب از کتاب‌های اهل سنت از روز اول تا آخر تا امروز حتی در سایت‌های اهل سنت پیدا کرده باشن که قال البخاری علوان ضعیفون رو پیدا کردن، من به حال از اون 15-16 میلیارد تومانی که ازشون طلب داریم یه 2-3 میلیونش رو شاید ببخشم. اصلا همچین جمله‌ای نداریم. اون چیزی که از آقای بخاری نقل کردن، گفتن آقای بخاری گفته که ایشون منکر الحدیثه. ما بارها این روایت رو بررسی کردیم دیگه، همه بینندگان عزیز هم بررسی سندیش رو وارد هستن و مسلط هستن. از آقای بخاری نقل کردن که آقای بخاری گفته علوان منکر الحدیث هست. ما هفته های گذشته ثابت کردیم که اگر بخاری بگه منکر الحدیث، این جرحش جرح مفسر نیست و جرح مفسر هم نباشه به درد نمیخوره، اصلا ارزش نداره. این یک مطلب. فرض کنیم صحیح باشه که جرحش جرح مفسر نیست، از اون طرف ما گفتیم تنها کسی که این قضیه رو از آقای بخاری نقل کرده شخصی به نام آدم ابن موساست، که آدم ابن موسا طبق گفته آقای محمد ناصرالدین البانی در کتاب ارواء الغلیل جلد 5 صفحه 324 میگه لکن آدم ابن موسا لم اجد له ترجمه الان، من تا الان ترجمه ای برای آقای آدم ابن موسا پیدا نکردم. اگر صفحه مونیتور ما باشه، بله، این کتاب ارواء الغلیل هست، آقای محمد ناصرالدین البانی نوشته که میگه آدم ابن موسا من تا حالا شرح حال براش پیدا نکردم. ما هم پیدا نکردیم، یعنی با این نرم افزارهای مختلفی که در اختیار داریم آدم ابن موسا رو گشتیم، هیچ شرح حالی نداره و آدم مجهول هست. تنها کسی که این قضیه از آقای بخاری نقل کرده این آقاست و مجهول هست. ما باید بدانیم که آیا واقعا آقای بخاری چی مطلب رو گفته یا نگفته، ولی خب آدم ابن موسا نقل کرده، او هم مجهول هست و قبلا هم گفتیم که آقای عقیلی اینو نقل کرده، ذهبی، ابن حجر، همه از اون نقل کردن. سرمنشأ فقط این آدم ابن موساست که خودش هم مجهول هست. بر فرض هم صحیح باشه، گفتیم که منکر الحدیث آقای بخاری جرح مفسر نیست و اصلا ارزش نداره. بعضی هم آمدن گفتن ضعیفون، ولی خب همه مستندشون حرف آقای بخاری. بخاری در هیچ کتابی علیه آقای علوان حرف نزده، در تاریخ کبیر خودش شرح حال او رو آورده، اما هیچ اشاره‌ای به ضعفش یا به قوتش نکرده، فقط آورده اسمش رو در تاریخ کبیر خودش. اگر ضعیف بود در تاریخ کبیرش حتما میگفت، در کتاب تاریخ ضعفاش حتما اسمش رو میآورد، نیاورده. پس چون در کتاباش نیاورده، ناقل آدم ابن موساست و او مشهول است، به درد ما نمیخوره این تضعیفش و سند. اشکالاتی که بهش گرفتن مردود هست. حالا آقای علوان ابن داوود و ابن هبان در ثقاتش آورده توثیق کرده، سایر بزرگان اهل سنت هم این روایت رو گفتن معتبر هست. حالا اگر ادامه بدیم، ما توثیقاتش رو هم اینجا آوردیم. کتاب مسند فاطمه نویسنده آقای سیوتی که مؤسسه الکتب الثقافیه اینو چاپ کرده، همین روایت رو میاره. سه چیز بود که کاش انجام نداده بودم، یکی از اون سه چیز این هست که انی لم اکن اکشف و بیت فاطمه و ترکته و این اغلق علی الحرب که میبینید. باز در صفحه بعد این آقا نقل میکنه که آقای ساد که همون سعید ابن منصور باشه میگه قال انه حدیث حسن، این حدیث حسن هست. خود آقای سیوتی هم اشکالی بهش نگرفته، اگر اشکالی داشت حتما میگرفت. باز ساد رو اینجا ما مشخص کردیم. آقای مقدسی، ضیاءالدین مقدسی، البته ما اینو بارها در برنامه‌های مختلف، حتی برنامه‌ای که احتمالاً فردا یا امروز پخش شده در برنامه اجر رسالت، اونجا مفصل اینو بحث کردیم. آقای ضیاءالدین مقدسی در الاحادیث المختاره جلد اول صفحه 89 همین روایت رو میاره. در آخر روایت که در صفحه 90 میشه میگه و هذا حدیث حسن عن ابی بکر، این حدیث حسن است از ابوبکر. پس دو نفر از علمای اهل سنت که الان مدرکش موجوده گفتن روایت معتبر هست. هیچ یک از علمای اهل سنت هم این رو تضعیف نکرده است. هیچ یک نفر رو پیدا کنید، همه مستند هست به قول بخاری. قول بخاری هم سند نداره. حالا آقای ضیاءالدین مقدسی کی هست و کی نیست، اینها رو همه رو ما چون قبلا گفتیم دیگه بیش از این تکرار نمی کنیم. علاوه بر این سندهای متعدد داره که انشالله ما اگر فرصت شد انشالله همه این مدارک رو در سایتمون میگذاریم، که همه بینندگان عزیز استفاده کنن. این از بحث این روایت شب. اما یه ادعای دیگه هم داشتن که کلیپ بعدی ما هست، اگر اون رو هم پخش کنید انشالله جواب اون رو هم خواهیم داد. کلیپ شماره 15 باید باشه.
کلیپ شماره 15 رو با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم باز در ادامه در خدمت استاد یزدانی هستیم.
روایاتی که در این رابطه هست اون به صرف نظر از صحت و ثقبش که همیشه ثقب است ضعیف نیست، تمام تهدیده. یک جنبه بوده اون روایتی که یحیای بجلی میگوید، اون روایتی که ابن سلیم هست درش، اون روایتی که درباره همه اش میگوید که تهدید کرد، اون روایتی که خود حضرت زهرا از زبان حضرت زهرا میآورند که علی و زبیر در خانه زهرا جمع شدند و گفتند که ما بیعت نمی کنیم که عمر رفت اونجا و گفت اگر این دوتا را بیرون نکنی، اگر اعلام بعد اگر این قسم خوردم، اگر دیدم این دو نفر در خانه تو هستن زهرا، من این خانه تو به
بنی آدم می دهم.
بله، بعد اومده گفته که نهایتا گفته زهرا به علی و زبیر نصیحت میکنه، میگه با عمر قسم خورد، اومده اینو به من گفته، دیگه نه یاری جان من عمر میشناسی، میدونه وقت قسم خورد عمل میکنه به قسمش، هر چی قسم خورده همونه دیگه، آدم جدی دیگه باید خونه من دیگه جمع نشید، میگه دیگه جمع نشدم، من رفتم با اباکی با ابوبکر بیعت کردم. خلاص تمام این روایاتی که اینها میآورن همش تهدید است، یک جا هم نشد که بگه این را آتش داد.
بله، دیدیم که آقای خدمتی در جای دیگه ادعا کردن که انتهای اون چیزی که برداشت میشه از این روایات فقط و فقط تهدیده و غیر از این نیست. در خدمت شما هستیم آقای گرد.
خب واقعا ما از این آقا تعجب میکنیم. ما روایت قبلی که خواندیم خود آقای ابوبکر اعتراف میکنه که ما تهدید رو عملی کردیم، ما رفتیم و خانه فاطمه رو آتش زدیم طبق ترجمه آقای خدمتی و گفتیم روایتش هم سندش معتبر هست و صحتش رو هم ثابت کردیم. پس این تهدید عملی هم شده است. فرض رو بر این بگیریم که اصلا این تهدید رو عملی نکردن، فقط و فقط تهدید کردن این آقا. آقای عمر ابن خطاب آمده جلوی خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و او رو تهدید کرده، اگر این افراد در خانه شما باشه من خانه رو آتش میزنم. خب همین برای ما کفایت میکنه، نیازی نیست ما بحث آتش زدن رو بررسی کنیم که آیا اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده و قضاهای دیگر. چرا؟ چون این تهدید ثابت میکنه که اجماعی در کار نبوده. ما بارها در برنامه های مختلف اینو گفتیم، اینها از قرآن هیچ دلیلی ندارد
برای خلافت خلیفه،
برای خلافت مشروعیت سه خلیفه اول از قرآن هیچ دلیلی ندارد. هیچ روایتی در کتاب های شیعه سنی در هیچ کتاب از کتاب های مسلمان ها دلیلی بر مشروعیت خلافت این سه خلیفه وجود
نداره.
اگر داشته باشه با مبنای اینها در تضاد هست و اصل مذهب اینها رو به هر حال زیر سوال میبره. همچنین هیچ روایتی در کتاب های اینها وجود نداره با سند صحیحی که فضیلت باشه برای آقای ابوبکر یا عمر یا عثمان، حتی یک فضیلت. اینو ما تحدی کردیم، اینها هم روایت آوردن خیلی جوابش محکم دادن، البته روایت دیگه هم آوردن که باز انشالله استاد ابوالقاسم اونو پاسخ خواهند داد. عقل هم نمیگوید که امیرالمؤمنین شیر خدا، شیر رسول خدا در خانه بنشینه و کسانی که در کوه احد اون قضایا رو داشتن و در جنگ احد و خیبر و حنین اون قضایا رو داشتن اونها بیان جای پیغمبر بنشینن. امیرالمؤمنین با اون همه علمش با اون همه فضائلش که در کتاب‌های شیعه و سنی سندش ثابت شده بنشینه و کسی دیگه جاش بنشینه. پس قرآن و عقل و سنت نیست. دلیل اینها اجماع هست، اجماع همه صحابه بر خلافت ابوبکر. و این روایت و این حرف آقای خدمتی ثابت میکنه که اجماع هم در کار نبوده و سخن آقای ابن حزم اندلوسی که ما بارها خوندیم و لعنت الله علی کل اجماع یخرج منه علی ابن ابی طالب و من به حضرته من الصحابه، لعنت خدا بر هر اجماعی که امیر المؤمنین و صحابه‌ای که در محضر او حسن از اون خارج باشه. پس اجماع هم پرید. لااقل امیر المؤمنین حضرت زهرا، طلحه، زبیر و عباس و سایر کسانی که در اونجا بودن نزدیک به 40 نفر اونها با خلافت ابوبکر
بیعت
راضی نبودن. اگر هم بیعت کرده باشن طبق این روایتی که در آخرش هست بیعت زورکی بوده و بیعت زورکی به هیچ دردی
نمیخوره.
بیعت یک تصمیم قلبی هست و اگر قلبی نباشه، ظاهری باشه، به زور باشه، هیچ فایده‌ای ندارد. از این گذشته این تهدید خلیفه دوم طبق روایات اهل سنت که ما در کتاب‌هاشون داریم که یکی از مشرکین یکی از دختران پیغمبر رو فرض اگر بگیریم دخترش باشه زینب دختر رسول خدا رو تهدید کرد، فقط و فقط تهدید کرد و او رو ترساند. طبق این حرفی که آقای سمعانی در الانساب جلد 4 صفحه 573 نقل کرده، الانساب سمعانی جلد 4 صفحه 573 که آقای عقبه ابن نافع فقط حین نحس به زینب بنت رسول الله فقط شطورش رو رم داد و او رو ترساند و او بچهش رو سقط کرد. پیغمبر بزرگوار اسلام دستور داد که او رو هر جا دیدید او رو بکشید، حکمش کشتن هست، درسته؟ هر کسی او رو دید در هر جایی دید او رو باید بکشه و حتی برخی از روایات داره اگر او در پرده کعبه هم آویزان بود او رو بکشه، روایت در کتابهای شماست. تهدید صدیقه طاهره که پیغمبر او رو از همه جهانیان بیشتر دوست داشت خود اونو پاره تن خودش معرفی کرده، قطعا حکمش بیش از اینها باید باشه. و روایات متعددی دیگه که در کتابهای اهل سنت هست که این روایات رو هم من نشون میدم که پیغمبر بزرگوار اسلام فرموده هر کس اهل مدینه رو بترساند، فقط بترساند، خداوند ملائکه و همه مردم اون رو لعنت میکنن. اگر صفحه مونیتور بنده باشه، من اخاف اهل المدینه اخافه الله و علیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. هر کس یکی از اهالی مدینه، هر کس اهالی مدینه را بترساند خدا او رو خواهد ترسان در قیامت. لعنت خدا بر او، لعنت ملائکه بر او، لعنت همه مردم بر او باد. دیگه سخن پیغمبره. دیگه فاطمه زهرا رو به عنوان اهالی مدینه که دیگه قبول دارید، امیرالمومنین رو به عنوان یک شخص از اهالی مدینه که قبول دارید، خودتون گفتید فقط تهدید رو میرسونه، ترسوندن رو میترسونه و حکم ترسوندن اهل مدینه هم این هست که خدا او رو در قیامت خواهد ترساند، لعنت خدا بر او، ملائکه بر او و همه مردم بر او باد. حکمش هم دیدیم که درباره زینب پیغمبر بزرگوار اسلام فرموده بود که حکمش قتل است و باید کشته شود. خب با این همه روایاتی که در کتاب‌های شماست، با این همه اعترافاتی که شما در کتاب‌هاتون دارید، چرا انتظار دارید که من شیعه خلیفه دوم رو باز هم دوست داشته باشم، باز هم به او احترام بگذارم؟ البته ما به احترام اهل سنت به اونها توهین نمی‌کنیم، ولی خب انصافاً انتظار زیادی است که شما از ما دارید. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از استاد یزدانی. خب همینطور که مستحضر هستید، چند وقتی مناظره ای را افتاده، سلسله مناظراتی بین آقای سجودی و استاد عزیز استاد عباس. این مناظرات تأثیرات متفاوتی داشته، در بین شیعیان باعث خوشنودی قلب شیعیان شده و دل شیعیان را شاد کرده، ولی در بین وهابی هم مثلی تأثیرات داشته. این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم در خدمت استاد عباسی میخواییم بود. بله، کلیپ شماره 16.
با استاد سجودی در برنامه‌ای که فرمودی در همین مناظره‌ای که نامش رو داشتیم که مجموعه ای از روحانیون و علما و آیات اعظام شیعه نماینده قوم دست به هم شده بودن و مجموع 4 نفریشون با 15-20 نفر که ظاهراً حالا بودن یا نبودن، به هر صورت با استاد سجودی که مطرح شد عاقبت امر، گفتم که این گنبده بارده ها و امامزاده هایی که مردم رو سرکیسه می کنند همه ظاهراً بهشتی باشن و ما حکم به ظاهر می کنیم و این همان نتیجه‌ای بود که به حمدالله توفیق و نصرت و مدد الهی و عنایات اهل بیت علیهم السلام و عنایات اهل بیت علیهم السلام و عنایات اهل بیت علیهم السلام و رضوان و علیهم بود که به حمدالله به نتیجه رسیدیم.
بله، این هم آقای عقیلی بود. پس لرزه های بعد از مناظره، فعلا تا اینجای مناظره در خدمت استاد ابوالقاسمی هستیم. ببینیم که آیا واقعا اینی که آقای عقیلی میفرماید با عنایات اهل بیت ما پیروز شدیم در این مناظرات، این خود شرک هست یا خیر؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه ایشون یاکن عبد و یاکن استعین رو مراد نکرده دیگه. خب غیر از خدا اهل بیتی که مردن 1200 سال قبل از دنیا رفتند و به قول اونها تا حالا احانتا که اونها میکنند تا حالا چند کفنم پرسوندن، اینها تونستن کمک کنند به آقای هاشمی و دیگران که در این مناظره چی بشن؟ پیروز بشن.
چه پیروزی هم
من ایام فاطمیه در زاهدان بودم، از نزدیک شاهد بودم بعد از مناظره، اگرچه شخصا نه دسترسی به ماهواره داشتم نه به اینترنت و حتی مناظرات رو اون موقع من ندیدم. وقتی برگشتم قم نگاه کردم که این آقا میگه چهار نفر بودن، اصلا من که اصلا نبودم، مناظرات رو هم ندیدم. حتی برخی از آقایون هست شاهد، اصلا من براشون پیامک میفرستادم که چه اتفاقی افتاد، میگفتن الان این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد.
بله.
از شهر یزد برای من پیامک، الان این اتفاق افتاد، این طور شد. خب آقای هاشمی مثلا فرض بگیریم چهار نفر، چهار به یک، شما یا کمک آقای سجادی کردید یا نکردید. اگر کمکش نکردید پس چرا در راه دین شما کمک نمی‌کنید؟ شما خلاف کردین. اگر کمک کردیم به فرض این طرف چهار نفر باشه، 15 نفرم حالا اومدن یا نیومدن، خودشون مثلا یه جوری میخواد دروغ هم نگفته باشه، به اصطلاح خودش میگه 15 نفرم کمک اومدن یا نیومدن، قیاس
به نفس میکنه اونا 27 نفرن، میخوان
27
نفر برسونن.
آقای مولا زاده گفته بود که اینا 27 نفر پشت صحنه دارن برای یک پاسخگوییشون. حالا فرض کنیم 15 و 4 هم میشه 19 نفر ما بودیم، شما باز 27 نفرین، باز این نشد. به فرض اصلا شما ثابت کرده باشین که ما حکم به ظاهر میکنیم در مورد امامزاده هامون، که اولا آیه به اصطلاح عباسی اون قسمت اولش خودم بودم اینجا، قسمت اول گفتن نه آقای سجودی این حرف نگفتم من، من گفتم اونهایی که دلیل داریم که دلیل داریم، اونهایی هم که نداریم میتوانیم حکم به ظاهر بکنیم، جدا این که خیلیشون شهیدن، خیلیشون کرامات دارن. جالب اینجاست همین آیه سجودی اومد گفت ما در مورد ثواب حکم به ظاهر میکنیم، دلیل هم داریم خیلیشون جهنمی هن.
بله.
زمره هم یعنی 70,000 نفر، 70,000 نفر مرتد شدن از صحابه. اگر این برد شما در مناظره بود، بعد از مناظره در زاهدان چندین نفر پیش خود من آمدن گفتن چیه شده در زاهدان. حالا شما هر چی دل تنگتون میخواد آیا هاشمی بفرمایید پیروز شدید یا نشدید، اما همین که شما انقدر خودت رو از دست دادی، کنترلت رو، حرفهایی که میزنی نمیفهمی، با مدد اهل بیت ما پیروز شدیم. بله قطعا اهل بیت مدد کردن، این واقعا پیروزی است که شما میفهمی که اهل بیت میتوانند کاری بکنند. در شب شهادت حضرت صدیقه طاهره دشمنان اون حضرت، کسانی که در شبکه‌شون میان کاریکاتور حضرت زهرا رو درست می‌کنن و پخش می‌کنن، کاری که اروپایی‌ها جرأت کردن یه بار انجام دادن، مسلمان‌ها کلاً قیام کردن. اون وقت اینها در شبکه‌شون میان کاریکاتور حضرت صدیقه طاهره درست می‌کنن. بکنید. حالا ما دستمون به شما نرسه، اون آقایی که اون جوانکی که این کارو کرد قطعاً حکمش قتل است. شیعه و سنی این رو گفتن. همونطوری که وقتی دمشقی به حضرت صدیقه طاهره جسارت کرد، یکی از علمای اهل سنت خودش گفت، الانم در سایتش موجوده، حکم دمشقی قتل است. هر کار میخوام بکنم بکنم. این یک مطلب. اما ایشون گفتن خب اهل بیت به اصطلاح در واقع کمک کردن. خب برای اینکه کمک بکنن اینها قطعا باید عالم به احوالات شما باشن. آقای هاشمی اهل بیت فرض هم بگیریم بشنوند، شما رفتی سر قبرشون ازشون درخواست کمک کردی که به شما کمک کردن، یا اهل بیت عالم به احوال شما بودن، کدام رو میخوای بگی آیه هاشمی؟ اگر بگی عالم به احوال شما بودن که دیگه فبل مراد، اگر بگی نه اینها عالم به احوال شما نبودن، شما رفتی سر قبر گفتید آقای این اهل بیت، در بقیه شما رفتید یا آقای حیدری رو فرستادید به عنوان واسطه، آقای اهل بیت ما مناظره با شیعیان شما داریم به ما کمک بکنید که اونا با خبر شدن، میگه حالت دیگه ای نداره که. یا آقای سجودی در سجده نماز جمعهش با اهل بیت درد دل میکرده، شاید نماز توسل به زهرا میخونده آقای سجودی یا مولاتی یا فاطمه مریفینی، کدام یکی از این هاست؟ در هر صورت ما بسیار خوشحالیم که شما این اعتراف رو کردید و فرمودید که اهل بیت می توانند تأثیرگذار باشند. اما یه تحقیق ما انجام داده بودیم و این تحقیق تقریبا کامل شد، ان شاءالله تا دو سه روز آینده بر سایت قرار خواهد گرفت. علمای اهل سنتی که اقرار به شنیدن مردگان کردند، اگر اتاق فرمود تشریف لطف بکنند، صحیح بخاری جلد 1 صفحه 448 باب الميت يسمع خفقا نعال مرده حتی صدای کفش‌هایی که میان اونجا میشنوه، حتی صدای کفش کسانی که میان سر قبرش رو میشنوه. العبد اذا وضع فی قبره و ذهب اصحابه حتی انه لیسمع و قرع نعالهم، حتی صدای رفتن رو هم میشنوه، صحبت هم نکنن، فقط دارن میرن. این میت با خبر میشه و آقایون میگن مرده نمیشه نفر. این یک مدرک. اما مدرک دیگری که در این زمینه است، این صحیح مسلم بود، صحیح بخاری بود. در صحیح مسلم هم اینطور میگه ان المیت اذا وضع فی قبره انه لیسمع خفق نعالهم اذا انصرفوا، مرده وقتی تو قبرش میذارن حتی صدای کفش مردم رو موقع رفتنشون میشنوه. خب اگر این مرده اصلا نمیشنوه، قدرت سمع ندارد، چطور اینا رو میشنوه؟ ابن بطال بکری قرطبی در شرح صحیح بخاریش میاد میگه بابون المیت یسمع خفقا نعال. عجیب تر از اینها آقای سیوتی عبارت خیلی زیبایی داره. ببینید ایشون چی میگه. البته آقای سجودی یواش یواش میاد میگه که ما اینها رو هم به عنوان سنین سرا قبول نداریم. و اما الادراکات کل علم و السماع فلا شک ان ذلك ثابت لهم ولس آئر الموتا. این رو نقل میکنه از آقای صبحی، اضافه هم تصویر متولف بکنه
تصویر مانیتور.
بله. و قال الشیخ تقی الدین صبحی حیات انبیا، شروع کنه صحبت کردن، و اما ادراکات مانند علم و سما شکی نیست که ثابت برای موتاست، هم برای انبیا و هم برای سایر موتا. تمام انبیا و تمام مردگان میشنادن. متشکر. نفر بعدی که این مطلب رو گفته آقای ابن کثیر سلفی، اگر من عبارتش رو بتونم جستجو بزنم بره، ایشون میاد در کتاب خودش این چنین میگه، تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحه 439، وقد تواترت الآثار عنهم، روایت متواتر داریم، به ان المیت یعرف بزیارت الحی له، اگر یک شخص زنده بیا سر قبر مرده، مرده با خبر میشه. و بعدش هم از ام المؤمنین عایشه روایت میکنه که استأنس به، باش انس میگیره. یعنی چی باش انس میگیره؟ باش درد دل میکنه، باش گفتگو میکنه، استیناس. شما تا زمانی که با کسی نتونی ارتباط عاطفی برقرار بکنی باش انس نمیگیری. چطور مرد ارتباط عاطفی پیدا میکنه با زنده ها؟ باز میاد از ابو هریره روایت نقل میکنه، میگه اگر شخص کنار قبر شخصی بیاد بهش سلام میکنه، رد علیه السلام، جواب سلام رو میده. بعد میاد شروع میکنه صحبت کردن که موارد زیادی که مردا صحبت کردن. جالب اینجاست، ما تقاضا میکنیم چاپ وهابیت این مورد رو عزیزان اگر پیدا بکنن، این صفحه رو و صفحه قبر و بعدش رو کلن حذف کردن، چون راجع به صحبت کردن مردگانه و شنیدن، چون 3 صفحه رو کامل از تفسیر ابن کثیر آیون امانتدار حذف کردن. چقدر اینها دیانتشون قویست. خب ابن کثیر هم که لابد سنی نیستش. آقای ابن قیم جوزیه هم میاد شبیه همین عبارت رو مطرح میکنه در کتاب خودش، این چنین میگوید که المیت یعرف و زیارت الحی له. در 3 کتاب این مطلب اومده. آقای زرعی دمشقی که دیگه بزرگشونه، و سلف مجمعون علی هذا و قد تواترت الآثار عنهم بأن المیت یعرف و زیارت الحی له و یستر شده. بعد میاد میگه شما وقتی میری سر قبر چی به مرده ها میگید؟ سلام من یخاطبونه، السلام علیکم و هذا خطاب لمن یسمع و یعقل. این خطاب برای کسی که میشنوه. ولولا ذلک لکان هذا الخطاب به منزله خطاب المعدوم و الجماد، وگرنه با مرده که نمیخواد صحبت، با سنگ نمیخواد صحبت بکنه. شما سنگ رو مخاطب خودت قرار میدی؟ مگه اینکه شما بت پرست باشی آقای هاشمی سنگ با سنگا صحبت بکنی؟ و سلف مجمعون علی هذا، این اجماع همه اهل سنته.
وقت آیه صوفی میاد میگه آقا اینا رو من سنی نمیدارم.
وقد تواترت الاثار عنهم بان الميت يعرف زياره الحي و يستبشر به. متواتر هم هست که مرده از اون که زنده میاد سر قبرش آگاه میشه، خوشحال میشه. بعد میاد دوباره یک مقدار تعداد زیادی از روایات رو میاره. همین مطلب در فواکه العذب جلد پنجم، جلد ششم صفحه 501 آقای احمد ابن ناصر تمیمی حنبلی این رو آورده و از واول بیان آقای شنقیطی مفسر معروف. متشکرم تا فرما. مورد بعدی ابن جریر طبری گفته، احمد ابن ادریس گفته، آلوسی گفته است والحق ان الموتا يسمعون في الجمله. ما این نظر درست این است که بگوییم في الجمله میت ها سماع دارند اگر خدا فرمود تسلط کنند. والحق ان الموتا يسمعون في الجمله، حرف دارن مردا قطعا سماع دارند. روح المعانی جلد 21 صفحه 57. و بسیاری از علمای دیگه هم همین مطلب رو تصریح کردن. اما از دیگر علمایی که این رو گفتند آقای نووی است، آقای محمد ابن حسن شیبانی که میگه اجماع و اکثر صحابت علیه. خب آقای شیبانی بزرگ اهل سنت به حساب میاد، شیخ زمان خودش بوده. در الجامع الصغیر جلد 1 صفحه 273 این رو از اون نقل میکنه. از این عجیبتر آقای ابن تیمیه دیگه سردسته وهابی هست، آقای سجودی، ایشون رو نمیتونه که من سنی نمیدونم. خیلی عجیبه. کتب و رسائل و فتاوای ابن تیمیه جلد 24 صفحه 379. آیا میت در قبرش صحبت میکنه یا نه؟ فعجاب یتکلم، صحبت که میکنه، اصلا گاهی قد میشنوه. ایضا چی رو میشنوه؟ من کلمهو، کسی که با او صحبت بکنه، کسی با او صحبت بکنه میشنوه. در روایت صحیح داریم انهم یسمعون قرع نعالهم ان المیت یسأل فی قبره تا آخر. منافق هم در قبر صحبت میکنه. و بعد میگه خدا صدای این رو پوشانده وگرنه همه مردم میشنیدن. این صدای فریاد منافق انقدر شدید است که وگرنه همه مردم صداش رو میشنیدن. پس بعضی وقتا خدا جلوش رو گرفته. پس این نیست که آقا مرده چون تا مرد بشه جمادات دیگه نشنوه. اجماع اهل سنت است، اجماع و اکثر صحابت علی. و از همه اینها عجیبتر آقای محمد ابن عبدالوهاب. محمد ابن عبدالوهاب گفته بله. ایشون میاد در کتاب احکام و تمن الموت جلد اول صفحه 458 عبارتش طولانی است مطرح میکنه که وقتی که شخص رو در قبر میذارن میاد صحبت میکنه. و حالا اگر من کتاب رو پیدا بکنم، بله، احکام و تمن الموت آقای محمد ابن عبدالوهاب. ان المیت یعرف من یغسله، حالش میشه که داره غسلش میده، نیست که نبینه و نشنوه. بعد ینظر الی جسده، به جسدش نگاه میکنه، بهش گفته میشه اسم اصنا الناس علیک، بشنو ببین مردم چی میگن. شیخین روایت دارن که پیغمبر ایستاد بر سر کشتگان بعد گفت فلانی فلانی فلانی. اونی که پیغمبر خدا وعده داده بود حق دانستید شما؟ اونی که خدا به من وعده داده بود حق. عمر گفت پیغمبر اینا جسدن روح ندارن. حضرت فرمود ما انتم به اسم علم و اقول و منهم، شما از ما بهتر نمیشنوید. بعد دوباره میاد یک تعداد زیادی روایت فراوان راجعه که مرده میشنه و مطرح میکنه. آقا محمد ابن عبدالوهاب مشرک است، ابن تیمیه مشرک است، که همه مشرک هست. فقط در این دنیا میمونه آقای سجودی و حوزش. فقط من تقاضا می‌کنم یه بار دیگه کلیپو پخش بکنن تا همه ببینن آقای هاشمی تصریح میکنه که اهل بیت اسمت لطهارت به ما کمک کردن. این کلیپ دوباره
برای یک بار دیگه کلیپ شماره 16 رو اگر اتاق فرمان نمی‌کنه اصلا لطفاً پخش بکنه.
بحمد الله استاد سجودی در برنامه‌ای که فرمودین در همین مناظره‌ای که نامش گذاشتیم که مجموعه از روحانیون و علما و آیات عظام شیعه نماینده قم دست به هم شده بودن و مجموع چهار نفریشون با 15-20 نفر که ظاهراً حالا بودن یا نبودن، به هر صورت با استاد سجودی که مطلب مطرح شد، عاقبت امر گفتن که این گنبد بارگاه ها و امامزاده هایی که مردم را سرکیسی می کند همه ظاهراً بهشتی باشند و ما حکم به ظاهر می کنیم. و این همان نتیجه‌ای بود که به حمد الله توفیق و نصرت و مدد الهی و عنایات اهل بیت علیهم السلام برد و عنایات اهل بیت علیهم السلام برد و عنایات اهل بیت علیهم السلام و رضوان الله علیهم بود که به حمد الله به نتیجه رسیدیم.
بله، ما هم تبریک عرض میکنیم به جناب آقا عقیل ورودشون رو به بله کم کم. البته اگر بقیه کارشناسا شدن ما خیلی مشکل نداریم، ولی انصافا آقای عبدالله حیدری دیگه از این حرفا نزن. شما رومون نمیشه بگیم اینها به جرگه‌ای دارن میپیوندن که قبلا داشتن رد میکردن. کلیپ هم با هم دیگه دیدیم، این از پس لرزه های این مناظره بود. انشاءالله این مناظرات ادامه خواهد داشت اگر اونها کوتاه نیان یا بهانه تراشی نکنند. ما از الان داریم میگیم به دنبال بهانه نباشند، برای اینکه به بهانه‌های مختلفی که اینها تو ذهنشون هست میخوان بشینن برای مناظرات، بخوان جلوی مناظرات رو بگیرن. انشاءالله کارشناس دیگه شون هم بیان. ما دست آقای عباسی رو میبوسیم، واقعا دل شیعیان رو در این مدت واقعا شاد کرد. انشاءالله که قلب بقیت الله العظم هم از این مناظرات شاد شده باشه. بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، کلیپ شماره 17 رو. برمیگردیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
بشه مجموعه ای از روایات قبل از اینکه بریم تماس بگیریم، مجموعه از این روایاتی که در کتاب کافی در واقع ارائه شده رو مطالعه می‌کردند. به اهل بیت رسول خدا این گونه روایت ارائه دادن و اگر تاخوان تصویر لپتاپ رو ما بدین، ما این رو از کتاب کافی که صحیح ترین کتاب‌ها در واقع است رو ارائه بدیم. میگه که خروس سفید رفیق شیعه است. ابو عبدالله علیه السلام گفته خروس سفید رفیق من هست و رفیق هر مؤمن هست. بعد میگه خروس سفید خصلت و شیوه پیامبران داره. در کتاب کافی حدیث آدرس دقیق بعد از بله در کتاب کافی کتاب الدواجن باب دیک جلد ششم و خروس سفید خصلت و عادت پیامبران داره. ابوالحسن علیه السلام اهل بیت مظلوم تر از اهل بیت هیچ کس نبودن. این گونه روایات مزخرف به اهل بیت نسبت میدن در کتاب کافی کلینی از صحیح ترین و معتبرترین کتب این فکر. خصالی که خروس دارد: یک، دست دلباز هست، از سخا، شجاع هست و قانع و اوقات نماز رو میشناسد و کثرت الطروقت والغیره، خیلی غیرت داره این خروس. سجده خروس سفید این سجده ها رو انجام میده و میگه طائر الخطاف یعتبر من الشیعه، ان دورانه فی السماء، طائر الهدهد مکتوب على جناحه، هدهد بر بالش نوشته شده، مکتوب بالسریانیه، به زبان سریانی تا کسی تحقیق نکنه وقت و نتونه بخونه. آل محمد خیر البریه، آل محمد بهترین بشر هستن. کتاب کافی، کتاب الصید و باب الهدهد و الصورت در کتاب کافی کلینی.
خب این افاضات آقا عقیل رو هم شنیدیم. ایشون اومد ادعا کرد، گفت در کتاب صحیح کافی، کتاب کافی که نزد شیعیان صحیحه، اتاق فرمان بلافاصله پیششون گفتن که بنده عرض کنم آیا شیعیان کتاب صحیح دارن؟ چون اینها که شیعه بودن تا حالا همچین چیزی نشنیدن. ظاهرا آقای هاشمی تو این مدت اینقدر دیگه شیعه شده که داره معرفی میکنه کتب شیعه رو به شیعیان. علی حالن گفتن که ما یه سری روایات داریم استاد یزدانی در مورد پرندگان و اینکه پرندگان ذکر میگویند و غیر از ذالک. البته خب در مورد سند این روایت که دیگه اونجا خودش مشخص بود در همون فایل وردی که نشون دادن، اینها رفعه و ان فلان داشت و ان بعض اصحابهی، که یه کسی که با الفای علم رجال آشنایی داشته باشه میدونه اصلا هیچ حجیتی نداره این گونه روایت با این اسناد. اما می‌خواستیم این سوال رو بپرسیم، ایشون با لفظ مزخرف یاد کرد این روایات رو. با تعبیر ایشون من این سوال رو از شما می‌پرسم، آیا از این مزخرفات به تعبیر ایشون در کتب اهل سنت هم داریم یا خیر؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از این اون نکته رو که دوست عزیز ما آقای ابوالقاسم تذکر دادن، من هم تذکر بدم بحث کاریکاتور کشیدن حضرت زهرا رو. من اینجا واقعا به این آقای خدمتی هشدار میدم، اگر بار دیگه از این چیزها در شبکه شما نشون داده بشه، بچه‌ها شیام بلدن کاریکاتور بکشن. در همه صفحات فیسبوک، در هر جایی از اینترنت میگم این کاریکاتور رو بکشن، کاریکاتور آقای شهاب خولانی رو با یک کسی این رو میکشن و همه جا پخش میکنن. باید. اگر بار دیگه جلوی این سگ ولگرد آلمانی رو نگیرن، ما این کار رو حتما انجام خواهیم داد و کسی هم تعارف نداریم. یا اون کلیپ هایی که دشمنان درباره رضای کبیر درست کردند و نمیدونم کاری کوتاهی درباره رضای کبیر کشیدن، اونها رو حتما
منتشر خواهیم
کرد و در شبکه‌مونشون خواهیم داد. جلوی این آقا رو اگر نگیرید اینجوری ادامه پیدا کنه، ما هم بلد هستیم که برها
از اونم بهتر بلدی.
مرد هستید بحث علمی بکنید. یعنی چی که شما زشت‌ترین کاریکاتور رو درباره حضرت زهرا میکشید، اون شلوار و اون قیافه و اون چیزهای دیگه که اصلا نمیتونه آدم تصورش رو بکنه. صافا. اینا خودشون رو مسلمان میدونن و بعد چنین کاریکاتور زشتی از حضرت زهرا سلام الله علیها میکشن و در شبکه‌ای که ادعا میکنن مسلمان هستن اون رو پخش میکنن.
اتهام کردن پیرو به پیامبر و اهل سنت هستن. شیعه بلدن از این قشنگترش هم بلدن. حالا اگر جرأت دارن بازم از این کارا بکنن.
حالا من تشریحاً میگم که کاریکاتور شهاب خولانی رو آماده کنن ان شاء الله.
بله.
اگر یک بار دیگه این کار کردن، مستقیم تو صفحه خود آقای عبدالله حیدری، صفحه خود فیسبوک آقای عبدالله حیدری، اونم حتما ما خواهیم گذاشت. خب از این قضیه بگذریم. اما بحثی که سوالی که پرسیدید، قضیه روایاتی که ایشون از کتاب صحیح از کتاب کافی خوند، واضح بود روایات سندها همه ضعیف بود بلا استثناء، ان بعضی اصحابه رفعه و فلان و فلان. و خود آقای هاشمی بارها و بارها این مطلب رو متذکر شدن که استناد به روایت ضعیف خودش زشت‌ترین کار هست. مثل اون حالا مثالش اگه بخوام بزنم دیگه، به هر حال ممکنه مردم سر سفره باشن و اصلا نمیشه مثالش رو گفتن نزنید، ما هم مثالش رو نمیزنم، خود آقای هاشمی مثالش رو زده. اما اینکه پرندگان میتونن صحبت کنن، شکی درش نیست. آیات قرآن کریم، روایات شیعه و سنی، اینکه حیوانات با پیامبران صحبت کردن، در صحیح بخاری ده ها روایت داره ما پیغمبر با شتر صحبت کرده، با گرگ صحبت کرده، با آهو صحبت کرده. اینها رو ما همه در سایت مسجد تبریزی حضرت ولی عصر در ذیل مقاله اون یعقوب چیز هست، حمار یعفور یا یزید ابن یعقوب هست یا شهاب ابن یزید، بله شهاب ابراهیمی، در اونجا آوردی. حالا دوستان برن اون مقالات رو بخونن. آیه قرآن کریم سوره انبیاء آیه 79 که خداوند میفرماید و سخرنا مع داوود الجبال یسبحنا و الطیر، که ما مسخر گردانیدیم که آنها و پرندگان با او تسبیح میگفتن و این همه رو ما کردیم. نص صریح قرآن هست که تر میتونه صحبت کنه، پرندگان میتونن صحبت کنن و مطالب دیگه. حالا همین روایتی که این آقا از کتابهای شیعه نشون داد، من همین روایت از کتابهای اهل سنت جستجو زدم، عدیک الابیز در 109 کتاب از کتابهای اهل سنت آمده. اگر بتونه کارگردان محترم این پایین صفحه رو زوم کنه، من عدیک الابیز رو فقط جستجو زدم، این پایین رو اگر بتونی زوم کنین یه خود پایین‌تر میاد، یه خود پایین‌تر ها نمیشه نشون داد. عدد النتائج 109 تا اینا، این پایینش دیگه حالا چون جمع شده احتمالا نمیشه نشونش داد. این ندیک الابیض صدیقی و عدو و عدو الله، پیغمبر بزرگوار اسلام فرمودید، مثل همون روایتی که شما از امام صادق از کتاب شعر نشون دادید، پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید خروس سفید دوست من هست، دشمن دشمنان خداست، از خانه صاحب خودش و 7 خانه اون طرفتر محافظت میکنه. این در کتاب هاش ماست، عیون الاخبار که درباره دیک الابیض و کتاب های متعدد که این قضیه رو نقل کردن. حالا ما بحث کار به سندش نداریم، سندش ممکن در کتاب های شما هم ضعیف باشه، در کتاب های ما هم ضعیف است، ولی از این مزخرفات اگر در کتاب های ما هست، در کتاب های شما هم بله زوم کردن. ممنون هستیم از آقای خلیلی عزیز که واقعا زحمت میکشن و نشون دادیم که در 109 کتاب، اگر در کتاب کافی ما آمده، شما در 109 کتاب از کتاب هاتون آمده که خروس سفید دوست پیغمبر هست. حالا راسته یا دروغه اونش رو حالا نمیخوایم بررسی کنیم. از این گذشته ما روایات فراوانی در کتاب‌های اهل سنت داریم که بعضی از پرندگان شیعه هستند و دشمنان اهل بیت علیهم السلام رو لعن میکنن، که اگر صفحه مونیتور بنده باشه من این رو از کتاب‌های مختلف برای شما بخونم. تفسیر بغوی، این کتاب تفسیر بغوی هست در جلد ششم از این تفسیر معروف به معالم التنزیل که نویسندش آقای امام محی سنه آقای بغوی هست، در جلد ششم صفحه 149 ذیل آیه 17 سوره نمل روایات رو نقل میکنه از این مطالب. میگه جماعتی از یهود به ابن عباس گفتن ما 7 سوال ازت میکنیم، اگر جواب درست دادی ما تصدیق میکنیم مسلمان میشیم. گفت سوال کنین. سوال کردن از قنبر فی سفیره و دیگ فی نمیدونم چی و چی و چی، تا اونجایی که ابن عباس جواب میده قال نعم و اما القنبر فیقول اللهم لعن مبغض محمد و آل محمد، خدایا لعنت کن هر کسی که بغض علی ابن ابی طالب و آل ابی طالب، بغض آل محمد و محمد و آل محمد رو در دل داره. دیگ چی میگه؟ خروس چی میگه؟ اذکر الله یا غافلین، به یاد خدا باشید ای غافلین که این همه جسارت میکنید به حضرت زهرا. لعنت خدا بر همه کسانی که این کاریکاتور رو کشیدن و لعنت خدا بر همه کسانی که اون رو در شبکه‌شون پخش کردن. کی میگه؟ قنبر، مرغی که خدا اون رو خلق کرده این قضیه رو داره فریاد میزنه.
یا قنبر، حالا بعضی
میگه البته اعراب گذاری کردن، بعضی چیز کردن همون قنبر یا قنبر گذاشتن. بعد روایت دیگه از امام صادق از اجداد خودش از امام حسین علیه السلام نقل میکنه، از نصر که چی میگه، از عقاب که چی میگه، تا به بحث قنبر میرسه که اله العن مبغض آل محمد، خدایا لعنت کن هر کس بغض آل محمد رو در قلب خودش داره و مطالب دیگه هم میاره. بعد این از کتاب تفسیر آقای بغوی. در تفسیر قرطبی هم همین روایت آمده.
تفسیر عرض کردم شما آیه ابن تیمیه گفته تفسیر بغوی از تفاسیری است که از روایات مجعوله و ضعیف خالی است.
بله، اونم صریح در کتاب خودش گفته. کتاب الجامع لاحکام القرآن معروف به تفسیر آقای قرطبی در جلد 16 از این تفسیر که کامل محمد الخرات این رو تحقیق کرده، جلد 16 مؤسسه رساله چاپ کرده، ذیل آیه 15 و 16 سوره نمل این قضیه رو آورده. بعد اینجا دیگه دقیقاً اعراب گذاری کرده، اذا صاح القنبر قال اله العن مبغض آل محمد صلی الله علیه و آله. خطاف چی میگه؟ الحمدلله رب العالمین، تا آخر وللظالمین رو میگه میخونه. اینم که دیگه کتاب شیعه نیست. مهمترین تفاسیر شما این تفاسیره، تفسیر آقای بغوی، تفسیر آقای قرطبی، تفسیر ابن کثیر و تفسیر آلوسی. این از این. و تفسیر آقای آلوسی که دیگه خیلی روایت در این باره میاره، روح المعانی معروف به تفسیر آقای آلوسی که دار احیاء التراث اون رو چاپ کرده، جلد 19 روح المعانی فی تفسیر القرآن و سبع المثانی الجزء السابع تاسع عشر جلد 17 صفحه 171 که میاره ذیل همون آیه روایات فراوانی رو میاره از طریق اهل بیت علیهم السلام و از طریق اهل سنت که این قضایا هست که پیغمبر با بلبلی صحبت کرده و بلبل چی گفته، نمیدونم هدهد و صاح هدهد که اینا هدهد رو هم میگفتن، هدهد همیشه فریاد میزنه یقول استغفر الله تعالی یا مذنبون، از خدا طلب مغفرت کنید ای گناهکاران، تیوتی نمیدونم یه چیزی دیگه میگه نمیدونم و چیزهای متعددی که به هر حال خطاف نمیدونم یک چیزی دیگه میگه، رخمه یک چیزی دیگه میگه، قمری یک مطلبی دیگر رو داد میزنه و تا اونجایی که باز بحث قنبره میاره، ایشون قنبره میره و القنبره تقول اللهم لعن مبغض محمد و آل محمد، خدایا لعنت کن دشمنان اهل بیت علیهم السلام رو و اونهایی که این کاریکاتورها رو کشیدن و اونهایی که در این شبکه‌شون نشون دادن. دیگه هر کسی مسلمان است، هر کسی که دین داره، تمام کوها، تمام بیابونها، تمام ریگهای آسمان دشمنان اهل بیت رو لعنت میکنه و به قول هدهد اینجا بیاید از خدا طلب استغفار کنید که خداوند گناه شما رو ببخشه، هرچند که گناهی بسیار بزرگی است که هرگز قابل بخشش نیست. در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم از استاد یزدانی. این هم به تعبیر آقای عقیلی مون روایتی بود که ما از مزخرفات بود، این همه در کتب اهل سنت اومده و خب واقعا قلب ما رو به درد آورد. من نمی‌دونستم خود مطرح بشه این مسئله که کاریکاتور حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در شبکه کلمه پخش شده، مورد تمسخر قرار گرفته و خب اینکه ناصبی‌ها حکمشون چی هست دیگه خودشون میدونند. باید دیگه شبکه کلمه به هر حال جلوی این حرکت‌ها رو بگیره. ما دیگه در این حد دیگه از اینا انتظار نداریم، یعنی حداقل در همون حد که میخوان ظاهر سازی بکنن حفظ بکنن این رو، حداقل همون ظاهر سازی خودشون نسبت به محبت اهل بیت حفظ بکنن، از این کارها نکنن، تبعات خیلی بدی داره. خب استاد ابوالقاسم این کلیپ بعدی رو بریم با هم دیگه ببینیم. از
خب برای سوال بعدی ما کلیپ تهیه نکردیم، چون که به اصطلاح خدای هاشمی از کسی که کارشناس شبکه کلمه نیستش. آیه سجودی رو آیه هاشمی گفتش که ما کارشناس‌های اصلیمون رو نیاوردیم تا در مناظره تا بهشون اهانت نشه، پس من حفظ حرمت بشه، لذا آیه سجودی رو نخودی حساب کردیشون در این جمع که حالا آوردن به عنوان بازیچه بچه شیعای شبکه ولایت بشه، به قول خودشون شیر بچه های امیر مؤمنان بعضی از مردم تعبیر میکنن. حاجی آقای عباسی بله طبیعی است که آیه سجودی به عنوان یک بازیچه‌ای در دست آیه عباسی است که هر طرف میخواست بره هر چی میگفت جناب عباسی جوابش رو میداد. اما دیگه چون ایشون کارشناس هستی شبکه کلمه نیستش و به عنوان یک شخص زاپاسی کنار گذاشتنش، ما دیگه ازش کلیپ پخش نخواهیم کرد، مگه اینکه خودش بیاد دوباره آیه هاشمی عذرخواهی کنه از آیه سجودی بگه نه ما ایشونو به عنوان کارشناس قبول داریم. البته مناظرات رو ادامه خواهیم داد چون ما به آیه سجودی قول دادیم.
بله
حالا دل این آقای به اصطلاح کارشناس کنار زاپاس رو نشکنیم و مناظره ادامه میدیم و خدای عباسی ما بخواهند داد، ولی طبیعتاً منتظر شخص دیگری هستیم، همین آیه خدمتی که حتی روایات رو نمی‌دونم در کدوم کتاب اومده،
متنش هم ندیده بود،
متنش هم ندیده بود. ما خیلی خوشحال میشیم آقای خدمتی بیاد برای مناظره، روز شماری میکنیم برای اون زمانی که رئیس شبکه کلمه بیاد ببینیم چند مرد حلاجه. این آقای سجودی که میگفت بله من به خاطر این شب مهم در این شبه بوده که من سنی شدم، ایش بود شبهش دیگه، ببینیم بقیه. اما مطلبی که از اینها در این مناظره و این چند روز، خب ما چند بار چند ماه هست که میگیم آقا یک روایت خواهش میکنیم عاجزانه، یک روایت بیارید بگید ما سند این روایت را 100% صحیح میدانیم، نمیخواییم خلافت ثابت کنید، فضیلت یا جناب ابوبکر یا جناب عمر یا جناب عثمان یا جناب امالمومین عایشه با سند صحیح در کتب اهل سنت. هفته قبل که آقای هاشمی کلیگویی کرد گفت در صحیح بخاری است روایت، چندین روایت صحیح داریم، ما از اولی شروع کردیم نشون دادیم اولی چقدر اشکال داره. آیه سجودی هم آمد و ادعا کرد که به اصطلاح ما روایت سند صحیح داریم و اون هم روایت اشعری مبشر است. خب این روایتی که ایشون ادعا کرده سند صحیحه، در همون مناظره همشون گفت من از غیر بخاری و مسلم هیچ قبول
نمی کنم.
هر چی با بخاری و مسلم در تعارض باشد من قبول نمی کنم. خب آیه سجودی از شما سوال می‌پرسیم روایت اشعری مبشر کجای بخاری و مسلم آمده؟ هر وقت شما توانستید از صحیح بخاری و مسلم اشعری مبشره که مهمترین فضیلت خلفا به نظر شماست برای ما بیارید، ما از شما قبول میکنیم. ادعای بدون دلیل که نمیشه. یک سند صحیح شما برای اشعری مبشر بیارید. جناب استاد روستایی اولین تحقیق حرفه‌ای که انجام دادم دوره که ما با هم مثلا خدمت اصلا توسی بودیم، اون موقع اولین تحقیق ایشون که یه مثلا جوان شیعه مبتدی میتونست انجام بده بررسی تمام سندهای اشعری مبشر بود. اون موقع ثابت شد یکی از این روایات سند صحیح
ندارد.
وای به حال اینکه الان با این امکاناتی که ما داریم و این برنامه، ما از شما عاجزانه جناب سجودی، اگرچه شما رو حرمتت رو شکست شد و که کلمه شما رو به قول معروف شبیه حالا تعبیر عوامانش میگه اختطاف کردن این آقا رو انداختنش کرد، اصلا ایشون دیگه کارشناس اصلی ما نیست، ما نمیخوایم حرمت بقیه شکسته بشه، همین آقا رفت فلانش که شد بسته. خب اما یک نکته ای
در کتاب صحیح بخاری آمده است، دقیقاً بر ضد ادعای خود آقای سجودی که گفتش که روایت اشعری مبشر معتبرترین روایت در فضیلت خلفاست. در صحیح بخاری من تقاضا میکنم اینها عبارت عبدالله ابن سلام رو جستجو بزنن. خب قطعاً آقای سعد ابن ابی وقاص رو که جزء اشعری مبشر میدانید شما، حالا من تعریفات مختلفش رو عرض خواهم کرد. باب و مناقب عبدالله ابن سلام، صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1387. خود آقای سعد ابن ابی وقاص پسر سعد از پدرش نقل میکنه. بابا منی که شما میگید جزء عشره هستم، نشنیدم پیامبر کسی را بهشتی معرفی کند جز عبدالله ابن سلام. ماجرای همون امام جماعت سر کوچه است که میگفتش یا امام جماعت سر کوچه ما هر هفته میره معراج. خب کار نداره، خودش میپرسی. رفتن و سوال کردن، گفت نه بابا این حرفا نیستش. گفت این از خماستش این حرفا رو میزنه، من خبر دارم هفته میره معراج. خب حالا آقای سجودی راجع به سعد بن ابی وقاص چی میخوای بگی؟ ایشون میگه نه جان، من خودم با پیغمبر بودم، یک بار نشینم بگه شما بهشتی هستی، فقط راجع به عبدالله بن سلام گفته. خب میخوای اینو چیکار کنی آقای سجودی؟ این یک مطلب. مطلب بعدی که خدمت شما عرض میکنم تعریفاتی است که از این اشعره شده. کیا هستن؟ ما قبلا کلیپ های زهرابی رو پخش کردیم، تعریفی از اشعره میکنه: ابوبکر، عمر، عثمان، امیر مؤمنان، سعد ابن ابی وقاص، جناب حمزه ابن عبدالمطلب، حضرت جعفر، ابو عبیده جراح، عثمان ابن مزعون، عبدالرحمن ابن عوف. اما در کتب دیگر با سند صحیح آمده. یکی از اینا قطعا باید حذف بشه. چرا؟ چون پیغمبر خودش رو جزو احداد نسن. من ابوبکر، عمر، عثمان، علی، عبدالرحمن ابن عوف، طلحه، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن زید. خب از این تعریف جعفر ابن ابی طالب، حمزه ابن عبدالمطلب حذف شد. از اون ور آقای سعید ابن زید اضافه شد و خود پیامبر. باز در جای دیگه ابو عبیده جراح رو حذف کردن و به جای اینها آقای به اصطلاح بله پیامبر، ابوبکر، عمر، عثمان، حضرت علی، عبدالرحمن ابن عوف، طلحه، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن زید. جای دیگه میاد آقای به اصطلاح ابو سعید خدری رو اضافه میکنه. جای دیگه عبدالله ابن مسعود رو جزو این ده تا میتونه. تمام سندهاش هم معتبر دونستن خودشون. اصلا این ده تا کیا هستن؟ گفت پدره به پسرش گفته که ببین 10 تومن از من بگیر، دست کرد تو جیبش که 5 تومنی در آورد. بعد گفت حالا این 2 تومنم زیاده، 1 تومن دور داشتم دستش رفت. خب حالا این 10 تا کیا هستن؟ 10 تاتون که پیغمبر یکی میگه 9 تا. این 9 تا هم که معلوم نیست کیا هستن، اختلاف داریم. خودشون هم که سعد ابن ابی وقاص قطعا جزء این 9 تا است طبق روایت، طبق ادعای شما، خودش میگه آقا من نیستم. چیکارش میخوایم بکنیم؟ آیه سجودی شما که کارشناس دیگه نیستی، شو رفتی شما کنار، مثل همون عبدالله از آلمان شما به حساب میریگه تو این شبکه بله، شما که رفتی کنار آیه سجودی، شما همون مناظره خودتو برو ظهر جمعه در سجده نمازت یکم فکر کن، جواب سوالات سخت ما رو در بیار، بلکه شما نمونی و حوزت. اما آیه خدمتی، آیه هاشمی، آیه حیدری، آیه کلهور، آیه کلهور بیاد کمک شما کنه، آیه عبدالرحمن دمشقی هم بیارید، آیه عثمان الخمیس هم بیارید، همه تون جمع بشید، کل کافیدرات نبذارید، مفتی اعظم عربستان آل شیخ هم بیاد، از زاهدان هم هر کسی خواستیم بیارید، یک روایت صحیح پیدا بکنید. بابا دیگه خسته شدیم ما، چقدر اصرار بکنیم؟ آبرو روزی برای اهل سنت. یه سری روایت از شما خواستیم، در فضلت نمیخوای از خلافات دفاع کنی، اینقدر غیرت دفاع نداری. این هفته آقای هاشمی اگر نیاری ما الان اعلام میکنیم که آقای هاشمی و شبکه کلمه از آوردن یک روایت در فضیلت خلفاشون عاجز بودن. یک روایت با سند باید معرفی بکنید، نه یاره دیگه آبروی خودتون رفته. خدمت هستم.
خیلی متشکرم. بله همونطور که استاد ابوالقاسمی فرمودن، اگر هفته آینده روایت صحیح السندی در مورد فضیلت خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم یا عایشه از جانب شبکه کلمه اعلام نشه، ما این بحث و پرونده‌اش مختوم اعلام می‌کنیم و اهل سنت دیگه به این یقین میرسند که این شبکه که ادعا داره که ما اهل سنت هستیم، حتی برای دفاع از خلفا حاضر نیست یک دونه روایت صحیح بیار از کتب اهل سنت ارائه بده، یا اینکه واقعا روایت صحیح در کتب اهل سنت وجود نداره. بریم یک میان برنامه ببینیم با هم دیگه، بعد برمیگردیم شنونده صدای شما عزیزان خواهیم بود.
غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی.
شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دید به نفس و را شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست.
علی 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 علی.
مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا. مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه
نیست.
خب عرض سلام مجدد داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. نوبت به شنیدن صدای شما عزیزان و سوالات شما رسیده. تماس اول آقای پورمیری از اصفهان از شیعیان گرامی. آقای پورمیری سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
با عرض سلام و تسلیت خدمت اساتید محترم و مجری محترم، عرض کنم تو دو تا برنامه آقای هاشمی و زهرابی و استاد اعظمشون آقای خدمتی راجع به ارث فدک، اگه نمیدونم حالا کی پیشه دارین یا نه، ایشون فرمودن که طبق مذهب شیعه زن ارث نمیبره، زمین ارث نمیبره.
بله.
نمیدونم اینا در مذهب خودشون مگه از قرآن نمیدونن که زن ارث نمیبره؟ مگه حضرت فاطمه زهرا زن پیغمبر بود؟ ایشون دختر پیغمبر بود و ارث بود. و متاسفانه خیلی فتور فتور کرد آقای هاشمی و فرمودن که بله این ظلمیه که به زن کردن در شیعه. و خیلی آقای خدمتی هم تأیید میکرد ایشون. مسئله دوم این بود که راجع به وام ازدواج یه نفر از آقای خدمتی سوال کرد تلفنی که کارمزدی که بانک ها در ایران میگیرن این وام ازدواج حلاله یا حرام. ایشون خیلی پاسخه واقعا مسخره ای داد و این بود که ایشون استاد اعظمشون البته و مدیر شبکه کار امشب فهمیدی ما، وام کارمزد راجع به وام مسکن قابل قبوله چون کارگری کار میکنه خب مزد میبره، این کارمزد قبوله، ولی برای وام ازدواج کارمزد کسی کار نمیکنه مزد ببره. یعنی یه مفهوم ساده کارمزدی که بانک ها میگیرن، یعنی بانک یک سوانه میگیره مزد کارگر، مزد به اصطلاح پرسنل و اون بانکداری رو میگیره. ایشون به عنوان کارگر و وام مسکن را کارمزدش را کارکرد کارگر دونست که در وام ازدواج معنا پیدا نمیکنه این کارمزد، چون کارگری کار نمیکنه. این خیلی جالب بود برای من، امیدوارم کلیپشو داشته باشین پاسخ به شبهات این استاد اعظم. در مناظره آقای سجودی هم که خودشون الان فرمودن آقای ابوالقاسمی، ایشون رو سجده رفته بودن، معلومه حواسشون تو نماز نبوده و خیلی نگران این مناظره بودن که توی سجده حدیث حوض رو اون کج کردن که پیامبر در حیاتش، این مشخصه که وقتی فوت کرده خب در قبر پوسیده بوده و چجوری میدونسته که اصحاب چیکار کردن، که ایشون مثال زدن اون اول بر آقای استاد عباسی که ایشون که فوت کرده بوده، ایشون از این عاجز از درک این که ایشون در زنده بودنش این حدیث گفته، مثل این که این صحیح بخاری از آخرت خبر آورده، احتمالاً آقای بخاری رفته اون دنیا حدیث شنیده پیام آورده برای آقای خدمتی و آقای عباسی، در صورت که این حدیث در حیات پیامبر اومده. و باز خیلی متشکر که وقت دادین، حالا بازم سوالاتون رو بزنیم بعد برنامه دیگه.
ممنون و متشکریم از شما های پورمیری از اصفهان از شیعیان گرامی. خیلی از کلیپ های نورما مطرح نمی‌کنید دیگه، واقعا به جای خنده‌داری رسیده.
واقعا همین بازور به عنوان جوک سال در یک از سایت ها گذاشتیم.
بله
که بینندگان عزیزم، اون بینندگان اون سایت مفصل جواب دادن از اون قضیه. همین جوابی که آقای پور میری دادن
مثلا ارزشش رو فکر نمی‌کنم داشته باشه که می‌خوام شبکه مطرح
کنم. ما عرض کردیم روز شماری می‌کنیم برای اینکه آقای خدمتی تشریف بیارن برای مناظره و کمک کار رفته. اونها گفتن که ما می‌خوایم آقای عباسی رو عوض بکنیم. حالا آقای هاشمی از کجا این اطلاعات دقیق رو داره؟ اگر جلسه ای بوده خب من که نبودم. من تازه دیشب رسیدم، ساعت 2:30 شب رسیدم من برای تهران. خب جلسه کی برگزار شده که شما دو روز قبلش با خبر شدی آقای هاشمی که ما بناس این گروه رو عوض بکنیم؟ یه مطلب، مطلب ولی شما خودتون گفتین احتمال داره آقای سجودی آقای خدمتی بیاد برای مناظره، پس منو شما می‌خواید عوض کنین؟ ما که مشکل نداریم، ما حاضریم حتی برای مناظره با مفتی اعظم عربستان کسانی که بیننده هستن آقای شریفی یا امثالهم رو بفرستیم و به صدا
قطعاً هم شکست.
بله قطعاً همون بلایی که سر آقای سجودی آوردن سر اونها هم خواهن آورد.
دیگه آقای سجودی زد لط و پار کرد صحابه رو دیگه، مثلا تو مناظره اول دیگه چیزی باقی نذاشت از حرمت برای صحابه و اصحاب که اهل سنت واهن تعجب کردن اونو که ما بهشون در ارتباطیم، که حالا شاید مصلحتی بود آقای سجودی اینجوری گفته، مصلحتی رو که ما درک نکردیم، اگر مصلحتی هستشون بیاد بگه طبق این مصلحت بنده اینجوری گفتم، شاید هم تقیه کرده. خب تماس بعدی آقای عبدالرؤوف از کرمان از عزیزان اهل سنت. آقای عبدالرؤوف سلام علیکم و رحمت الله.
الو سلام علیکم آقای حسینی.
بفرمایید.
خوب آقای حسینی؟
زنده باشین انشاءالله.
بنده سلام میکنم خدمت شما و کارشناسانتون ابوالقاسمی و یزدانی.
زنده باشید، بفرمایید.
آقا جان اگر اجازه بدین میخواستم یک اعتراض داشته باشم و یک سوال.
میشنویم، بفرمایید.
آقای حسینی این مناظره ای که شما به راه انداختین بین آخوند عباسی و استاد سجودی،
بله،
به نظر بنده اصلا برابر و منصفانه نبود.
یعنی اعتراضتونه یا سوالتونه؟
این آقا اعتراض منه.
به خاطر چی منصفانه نبود؟ از طرف شیعه علشان
ببینیم برادر عزیز، درست است استاد سجودی استاد ماست و ما خیلی چیز ازش یاد گرفتیم،
بله،
اما به پای علمای ما که نمیرسد.
خب ببینید آیه عزیز، این رو اهل سنت ایشون نماینده شبکه کلمه است، اون کسی بهتری رو بیان خودشون معرفی کنن دیگه، اون تقصیر ما نیست.
نه بابا هاشمی گفت بابا
کسانی که اومدن در اینجا رفتن به اون شبکه ها، آیون زاهدانی که رفتن در اون شبکه ها، من همینجا در راپله خدمتتون عرض کردم آقا به مصلحت شما نیست بگید این شبکه ها شبکه اهل سنته، گفتن این شبکه ها اهل سنته. این هم به عنوان یک کارشناس در شبکه اهل سنت به حساب میرفت، الان دیگه به حساب نمیاد، دیگه تقصیر ما نیستش، خودشون گفتن این سنی نیست، ما که دیگه مشکل نداریم، به عنوان یک سنی کارشناس شبکه سنی رو مناظره کردیم.
ببینین آقای ابوالقاسمی، استاد سجودی خود درست است استاد هست،
خب دیگه بس دیگه، همین بس دیگه، استاد و کارشناس شبکه کلام هست، همین کفایت نمیکنه برای مناظره؟
نه آقا جان، به پای علمای ما که نمیرسه. شما اومدین آخوند عباسی رو با سه تا آخوند دیگر به جون این بند خدا انداختین، بعد اومدین تو
آقای عبدالرؤوف، آقای عبدالرؤوف عزیز
ما برنده شدیم،
آقای عبدالرؤوف
سجودی آب حوض میکشد، این حرفا چیه؟
آقای عبدالرؤوف ما از تعبیر رو به کار نبردیم. آقای عبدالرؤوف عزیز من، شما خودتون رو بذارید جای مسئولین شبکه ولایت. ما بعد چه کار بکنیم؟ خب وقتی کسی دیگه نیست بیاد برای مناظره، بعد چه کار بکنیم؟
چرا آقا جان، چرا کسی نیست؟
چه کسی هست؟
با مولوی مرادزهی، مولوی عبدالحمید، چرا نمیان با استاد ملازاده مناظره نمی‌کنید؟
شما اگه دوست دارید ایشون رو، اینها رو راضی بکنید برای مناظره با ما، تماس بگیرن با ما مناظره می‌کنید. بحثی
نداره. فتا خدمتی خودش اعلام کرد که من حاضرم با اینا مناظره بکنم.
کجاست؟ ما که ندیدیم، ما که ایشونو ندیدیم.
آقای خدمتی فهمیده بود من دستور دادم اگر ابوالقاسمی و زیدزانی زنگ زدن اصلا قطعشون کنه، وصلشون نکنه.
بله،
کلیپشون ما پخش کردیم.
بله آقای عبدالرافت، ببینید یه ذره انصاف داشت. حالا مشکل آقای سوژینی مگه چیه؟ ایشون حالا اومده به عنوان نماینده، مگه شکست خورد در این مناظرات؟ آقای عبدالرافت،
ببین آقا ما نمیگیم شکست خورد،
پس چرا اعتراض دارید؟ نه آقای عبدالرافت، شما چرا اعتراض دارید؟ ایشون اومده پیروز شده دیگه. اگر پیروز شده اعتراض شما به چیه؟
از نظر من بیننده، من قبول ندارم این پیروزی رو. هم مناظره رو نابرابر میدونم. خب همین که آقا واقعا پیروز شد نمیشه بگیم. خب
خب پس چیکار بکنیم؟ شما الان شما به ما پیشنهاد بدید ما چیکار بکنیم؟
قبول میکنیم که شما بیاین با یک از علمای ما مناظره کنیم، بیاین با مولوی عبدالحمید مناظره کنیم، بیاین با مولوی همسین که آقای یزدانی که خب چی اشکال داره دوباره بیاد با مولوی مرادزهی مناظره کنی. یزدانی اگر راست میگین بیاین با اینا مناظره کنیم.
والا من دیگه نمیدونم شما
چی اومدین که ایشون واقعا در رد علمای ما نیست. من قبول ندارم ایشون در رد علمای ما باشن.
خب چه کار بکنیم ما؟ الان شبکه کلمه ایشون رو معرفی کرده یک نمایندی از شبکه کلمهش برای مناظره. ما هم مجبوریم با ایشون مناظره بکنیم. هرچند ایشون توی این همه جلسه مناظره یک روایت نتونستن بیارن. آقا این روایت طبق این بنده دارن صحبت میکنم، این آیه قرآن طبق این دارن صحبت میکنم، اینم سند روایت. اصلا همچی کاری رو بلد نیستن. ما هم میدونیم آقای عبدالرؤوف عزیزم، ببینید شما با ادب هستید، اومدید به خاطر صحبت میکنید، شما یک نظر دارید، آقایون شبکه کلمه نظر دیگه ای دارن. حالا شما که معتقد به این هستید که اونا پیروز شدن، پس چرا دیگه اعتراض میکنید؟
نه اینو تو بوخ کرنا بکنید که آقا اینا شکست خوردن، اهل سنت شکست خورد، چیزی نداره. وقت درست ما وقت شکست میپذیریم، شما با یک عالم بزرگ ما مناظره بکنید.
عبدالرؤوف دوست عزیز،
فلانی شکست خورد،
ما این رو شکست اهل سنت نمیدانیم، بلکه ما این رو بزرگترین پیروزی میدانیم برای کسی که دنبال حق و حقیقت باشه. ما از جان اهل سنت، همونطور که آیت‌الله سیستانی فرمودن، انفسنا اهل سنت، اونا رو جان خودمون و عزیز خودمون میدانیم، از برادر نزدیکتر. استاد ما بارها فرمودن اختلافات بین ما و اهل سنت مثل اختلافات داخل یک خانواده است. این ما با ما درگیری این مشکل نداریم، بحث علمی هم میکنیم. اگر در اینجا بحث علمی هم شده، ما تقاضامون که به نتیجه علمی برسیم. اگر کسی به نتیجه رسیده، همون که من عرض کردم در زاهدان بودم، تعدادی اومدن به نتیجه رسیده بودن، الحمدلله خدا رو شکر میکنیم. پس ما اصلا این رو مفروغ العن میگیریم که بحث شکست اهل سنت، ما این رو نمیدانیم. در بحث دینی شکست
خدا رو شکر، خدا رو شکر آقای ابوالقاسمی، خدا رو شکر که شما این رو نمیدونید، اما بقیه این نظر رو ندارن.
آقای عبدالرؤوف ببینید، آقای عبدالرؤوف شما نظرتون اینه که یک نماینده از شیعه، یک نماینده از اهل سنت، شما اسم این افراد رو آوردید، آقای عبدالحمید باشه، افراد دیگه، شما اینها رو اگر میتونید، شما به عنوان یک اهل سنت اگر شما رو قبول دارن، اینها رو ازشون دعوت بکنید بیان برای مناظره. شبکه هم اعلام کرده حاضره هزینه رفت و آمد ایشون رو، هزینه اسکانشون رو در قم پرداخت بکنه، بیاد در استودیو شبکه ولایت آزادانه بحث بکنه. البته آقای ملازاده، آقای ملازاده یک آدم هتاک بی ادب هستن و جسارتای بدی رو داشتن ایشون، ما ایشون اصلا به رسمیت نمیشناسیم،
هر چت نمی‌کنیم. اما اگه مثلا بیننده تماس گرفت
جوابش رو میدیم،
جوابش رو خیلی
همین آقای ملازاده در یکی از برنامه‌های آیت الله قزوینی که در شبکه سلام داشتن روی خط اومدن، طوری مفتضح شدن که دیگه ایشون تماس نگرفتن با اون شبکه. بنده دقیقاً توی خاطرم هست در مورد بحث فدک بود و نماز تراویح، ایشون وارد شدن گفتن نه صلات تراویح این هست و این هست، آیت الله قزوینی جواب پاسخ ایشون رو دادن، دیگه روی خط نیومدن. اگر باز هم زنگ بزنن جوابشون داده میشه، ولی اصلا به رسمیت الان شما ایشون رو به عنوان نماینده اهل سنت به حساب نمیارید. آقای سوجیدی رو دیگه وای به حالی که ما بریم با آقای ملازاده بخوایم مناظره بکنیم. اگر شما میتونید نمایندگان خودتون رو بیارید، مولوی هاتون رو در داخل کشور، در خارج از کشور کسی بهتری دارید، آقای حیدری که میگه میترسم، اگه میتونید ایشون رو بهش یه قرص آرامش بخش بدید بیاد برای مناظره بشینه، ما استقبال میکنیم از این بحث. ولی اینکه شما بیایید بگید نه این مناظره عادلانه نبود و اینجور شکست رو نخواهید بپذیرید، این یک ذره دور از انصاف است برادر عزیز.
نه عزیزم، من اینا دور از انصاف نمیدم، این حرف شما دور از انصافه که بیان بگن آقا از طرف آقای حسینی
بفرمایید
شما اگر اینقدر طرفدار حق و حقیقت هستین، میگی منطق دارین، چرا اجازه نمیدین ما در شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان اینا نماز جمعه داشته باشیم،
نماز جمعه،
نماز جماعت برپا بکنیم،
نماز جماعت. آقای عبدالرؤوف عزیز، بنده خودم بارها در نماز جماعت اهل سنت در تهران حاضر شدم. نماز جمعه اگر نمیدونید بدونید در برخی از سفارت ها در تهران نماز جمعه هم برگزار میشود.
تو مثلا سفارت اینه، خود شما بهتر میدین، سفارت ملک یک مملکت
به حساب برگزار میشه یا نمیشه آقای عبدالرؤوف در تهران برگزار؟ حالا یا بالای کوه یا ته دریا تو سفارت پس قبول دارید برگزار میشه؟ پس قبول دارید برگزار میشه؟
بابا جان
با مکانش مشکل دارید؟
من خودم ندیدم، نمیتونم دروغ بگم. شما داری میگی آقا من رفتم توی سفارت نماز خوندم. سفارت ملک آن مملکت، خب باشه، طرف تو مملکت خودش خیلی کارا میکنه،
داخل سفارت نمیکنن عزیزم، در محوطه اون سفارت
میشه. چه ربطی داره به شما؟
پس برگزار میشه، درسته؟ مشکل اگر برگزاری برگزار میشه. حالا شما با جاش مشکل دارید، میخواد به ایشون خوشم اومد. بعد یه سوال، آیا عبدالرؤوف، آیا عبدالرؤوف
در مملکت ایران نداره؟
آیا عبدالرؤوف
اجازه میدین؟
نه یه سوال برسن بعد شما سوال اگر داشتین اصلا
نماز جمعه چه برگزار بکنه؟
آقای عبدالرؤوف شما در کرمان بینه و بین الله اهل سنت مسجد دارن یا ندارن؟
بعضی مناطق چرا؟ اونا که اهل سنتشون زیادن.
احسنت شما. پس چرا میگی در شهر بزرگ اجازه نمیدن اهل سنت مسجد؟
بابا جان من نگفتم مسجد ندارن. من گفتم آقا نماز جمعه اجازه نمیدن. همون چیزایی که از نماز جماعت با ترس و لرز ما میخونیم.
با چی میخونید؟
با ترس و لرز.
با ترس و لرز از چی؟ چند نفر داخل کشته شدن؟ چند تا بم گذاری شده در نماز جماعت شما؟ اون کسی که با ترس، آقای عزیز، برادر عزیز من، اون چیزی که با ترس و لرزه عزاداری شیعیان در مناطق شماست. ما نمیگیم اهل سنت ها، اون عزاداری هایی که بمبگذاری میشه مثل چابهار و جای دیگه شیعیان کشته میشن. ترس و لرز چند بارش منفجر شده نمازهای جمعه شما؟
آقا جان اگرم نشدن تو میدونی چند تا برادرای ما رو بردن به جرم آقا تو فلان حرف زدی، بردن اصلا ما دیگه خبر ازش نداریم.
خب متشکریم آقای عبدالرؤوف، دیگه حالا ما 10 دقیقه به شما اجازه دادیم بیاید صحبت بکنید. یک مقدار منطقی باشید عزیز من. حالا در شما نمیخواستید بپذیرید ولی خب کلام شما مشخص بود که شما معتقد هستید آقای سجودی شکست خورده در این مناظره. خب معترض به این هستید که آقای سجودی اگر کسی دیگه ای بود پیروز میشد. خب چه کاری آقای شریفی مثلا میره روی خط صحبت میکنه با آقای سجودی مناظره میکنه شو شکست میده؟ اگر چون شکست داده، حالا ما مثلا نمیریم بگیم که ایشون آدم ضعیفی بود و برابر نیست و حالا ضعیفی بود که به ایشون ما اینجوری نیست، حالا ملبس نبود مناظره کرد، کارشناس شبکه ولایت نبود مناظره کرد، چرا؟ چون پیروز شده. قطعا اگر آقای سجودی در مناظره پیروز شده بود شما اینطوری صحبت نمی‌کردید برادر عزیز.
حالا یه خبر جدید بنده به شما بگم که یه نفر تماس گرفته، بیننده به آقای هاشمی گفته شما از اهل بیت مدد گرفتی.
بله.
اول منکر شده، بعد گفته کلیپ پخش شده، گفته انسان جایز خطا است. واقعا خطایشون کرده قابل بخشش
هست. شیعه اگر این کار انجام بده حکمش اعدام و قتل و انفجار حرم و بارگاه است. آقای هاشمی این کارو بکنه؟ نه این مطلب مشکل نداره.
بله. خب تماس بعدی رو بشنویم. متشکرم از دوست عزیز اهل سنت که در فهوای کلامشون قطعا شکست آقای سجودی مشخص بود و ایشون ناراحت بود از این. ما با هم برادر هستیم، جدای از این مناظرات باشه ما هم دیگر رو به هم احترام میگذاریم و همه میدونن که سیاست شبکه ولایت در خصوص اهل سنت چه صورت است. تماس بعدی آقا علیرضا از مشهد مقدس از شیعیان عزیز و گرامی. آقا علیرضا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از عشق علی مدد گرفتیم، آن چیز که میشود گرفتیم، در بوته آزمایش عشق از نمره 20 صد گرفتیم، محکوم به حبس عشق گشتیم، حکم ابدی ازت گرفتیم. سلام دارم خدمت شما فرزندان خانم بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها، سیده زنان اهل بهشت و اهل عالم هستی، و همچنین خدمت کارشناس بزرگوار برنامه آقای ابوالقاسمی. بنده یکی از عزیزان اهل سنت یه چیزی به هم گفت، اونم این بود که حالا صحتشون میخوام شما تایید بفرمایید، مهم نیست که ایشون به من چی گفت، مهم نیست که من شنیدم. میخوام خیلی بیتابی میکردم که وصف بشن اینو بگم که میگفت که این رئیس شبکه جهانی کلامی که حالا زیادم اصلا علاقه ندارم بدونم فامیلش چیه، میگفت که حافظ کل قرآن بوده، بعد بهش بها ندادن رفته شبکه جهانی کلامه رو راه انداخته. و میخواستم بدونم اگه واقعا اینطور بوده باشه من یه حافظ کل قرآن بودن داره بها دادن برای دنیای یا برای خدای من نمیدونم. البته نمیدونم اگه اینطور بوده باشه، این یه البته سوال نبود، یه چیزی که من گفتم. چیز بعدی اون که آقای سید عزیز جناب یزدانی، یه حدیث داریم که یه روایتی داریم خانم بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها داخل منزل میشن میبینن آقا امیرالمومنین یه گوشه کز کردن، میگن چرا شهید جنین نشستی؟ درسته؟
بله،
روایت بهارالانوار.
بله، آیا این
روایت درست نیست؟
سند داره، سند نداره. بعدم جوابشو خود علامه مدرسی در ذیلش داده دیگه، بهترین جواب هست
تو سایت هم شما.
اگر همونو اگر همونو جواب رو همون مطلب رو بخونه و یه خورده بیاره پایین تر، جوابشو علامه مدرسی مفصل داده.
خب پس چی؟ پس من در این چیز هیچی ندارم که بگم، چون که به قول معروف گفتی سند نداره. من اینو
بله، این روایت مرسله در سایت مؤسسه دقیقات حضرت ولیعصر. شما توی بخش پرسشا که وارد
همون
بشید،
کلمه شمله رو اگر جستجو بزنید اونجا ما جوابشو مفصل دادیم. اینا شبهاتی است که خیلی قدیمیه، شاید 8 سال پیش 7 سال پیش اینا رو بچهای شبکه بچهای گروه پاسپورت شاد کار کردن گذاشتن روی سایت. اینا تازه
یاد گرفتن قدیمی رو، اینا دوباره همون روال مثل این
رو تکراره.
بله، یه دور میشه قدمت از اول. ما اون ابتدا اومدیم چند تا از حرفای اینها رو که از کتاب اشافی نقل کرده بودن مرحوم سید مرتضی در اشافی، شبهات اهل سنت رو نقل کرده بعد جواب داده.
شبهات المغنی رو المغنی رو آورده و اونجا جواب داده. این شبهاتشو میارن جوابشو نمیارن. همین روز اتفاقا تکرار
ما قبلا جواب داده بودیم این رو، همون اوایل شبکه دوباره اینا شبهاشون تکش دیدن. اول شروع کردن همون روال قبلی. من میترسم دوباره بعد یه دو سال بیان میگن آقای سوجی میخواد در مورد حدیث عوض با شما مناظره بکنه.
اگه باشه تو اون موقع تو این شبکه. بله،
اون نخودی رو که به کار برید در آقای خدمت ما اینجا خیلی خندیدیم. خدا خیرتون بده که گفتین نخودی. واقعا یه سوال هم داشتن که سوال آخرم باشه دیگه، وقت نگیرم سه دقیقم الان شد.
بفرمایید.
اونم این که من از آقای جناب سید بزرگوار فرزند فاطمه زهرا پرسیدم در برنامه تریبون آزاد، پرسیدم که آیا درسته که خلیفه دوم دختر داشته زنده رو گم می‌کرده؟ ایشون اومدن جواب بدن زیر بود، وقت نشد متأسفانه. خیلی هم خودشون دوست داشتن جواب بدن، زیر بود نشد. حالا میخواستم الان اگر امکانش هست صلاح میدونن جواب بدن. خیلی ممنون از طرف
شما. تو هم الان صفحه مانیتور بندر نشون بدید که دیگه هم الان نشون بدید.
آنلاین دیگه.
هم الان فاصله وقت نشد. اینم عکسش همون زمان هم داشتم. کتاب از واع البیان فی ازاح القرآن بالقرآن، نویسنده آقای شنقیتی، شیخ علامه محمد ابن محمد الامین ابن مختار چی شنقیتی، اسمای عجیب غریب هم داره، اصلا نمیشه خوند اصلا اینا رو، که دار العالم الفواید همینو چاپ کرده، روایت در صفحه 63 از جلد نهم از این کتاب آمده که وقت جا ان عمر امران فی الجاهلیه احدهما یبکین و الاخر یضحکنی. از عمر نقل شده، البته سند صحیح هم داره که سند صحیحش هم در کتاب معجم کبیر طبرانیه که از استاد ابوالقاسم خواهش می‌کنم اون روایت رو پیدا کنه. میگه دو چیز از دوران جاهلیت، دو داستان، دو خاطره از دوران جاهلیت دارم که یکیش منو گریم به گریه میاندازه، یکم به خنده وادار میکنه. اونی که منو به گریه میاندازه این هست که من دختری داشتم، بردم اون رو برای اینکه زنده به گور کنم، من برای او قبر کندم، اما او خاک رو از صورت من پاک میکرد، خواب رو میتکاند، ان لحیتی، از ریش من خاک رو پاک میکرد و نمیدانست که هدف من چیه. و هی لا تدری ماذا اريد لها، اون نمیدونست که من با او چی کار میکنم. بعد میگه هر وقت این داستان به یاد من میاد من گریم میگیره. واقعا گریه آور هم هست. واقعا چقدر آدم باید فزن غلیزن باشه که طبق گفته خودش که واقعا این قضیه رو بیاره. دومی چیه؟ حالا اونم نشون. دومی چیه؟ میگه من اونی که منو به خنده وادار میکنه چیه؟ میگه من خدایی از خرما میساختم، از آهوین در رأسی زیر سرم میگذاشتم تا از من محافظت کنه شم، صبح که گشنه میشدم اون رو میخوردم. دیگه اینم دیگه خودش خندید.
البته این سندش صحیح باشه جز فضائل باشه چیکار میخواد بکنه ابوالحسینی؟
حالا اینو من خدمت نشوندم در کتاب مجمع الزوائد هیثمی جلد هفتم صفحه 134 اگر ممکن اضافه فرمایید تشریح مطلب لطف کنن. قوله تعالی و اذا الموعوده سئلت، از عمر ابن خطاب سوال شد که معنی این آیه چیه و کی نازل شد. گفت قیس ابن عاصم نزد پیامبر اومد و گفت یا رسول الله انی قد وعدت بنات لی فی الجاهلیه، من در زمان جاهلیت چند دختر از خودم زنده به گور کردم. فرمودند که به جای هر کدام یک بنده آزاد کن. فقلتو، قائل آقای خلیفه دوم است، یا رسول الله من چیکار کنم؟ من عمر چیکار کنم؟ حالا آقای قیس ابن عاصم گفت من در جاهلیت این کارو کردم، آدم پولداری هم هست، فهمیدن که جای هر کدام بنده آزاد بکن، من عمر که بنده ندارم چیکار کنم؟ انی صاحب و ابلن، من شطور چنان هستم. قال فن حرن کل واحده منهن بدنه، از هر کدام از آنها یک شتر قربانی کن. رواه البزار و طبرانی و رجال البزار، رجال الصحیح، تمام راویان صحیح بخاری هستند غیر از حسین ابن مهدی عیلی و هو ثقتون. بله اینها رو ما سند رو صحیح میدانیم.
البته در سایت مدارک بیشتری داریم از آقای نووی از سایر علما اهل سنت که اعتراف کردن صراحتا که خلیفه دوم از کسانی بود که دخترانش زنده بگون میکرد. اگر کلمه زنده رو در قسمت پرسش و پاسخ سایت ما جستجو بزنن حتما، یا کلمه گور رو جستجو بزنن حتما اون مقاله رو خواهند دید.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. تماس بعدی آقا میثم از قبرس از شیعیان گرامی. آقا میثم سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض ادب دارم خدمت مجری تقوانا آقا حسینی عزیز و شیخانا استاد عبدالله حسینی عزیز، همچنین استاد یزدانی گرامی.
سلام علیکم.
همچنین تسلیت میگم شهادت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما و حضرت بقیت الله العظم روی بردانا به طراب مردم میسلم. بنده هم میخواستم یه نصفی به خدمتون بگم که در تایید فرمایشات برادر قبلی اهل سنتمون، ما اینجا تصمیم با بعضی از برادران اهل سنت که در ارتباطی همین نظر این دوست عزیز دارم. ما هم از شبکه سلمه خواهش میکنیم، واقعا فکر میکنم که به حق هستم یا اینکه راست میگن، یا عالمی رو بفرستم برای مناظره. حتی خود اهل سنت هم آقای سجودی رو قبول نداشتن، یعنی اکثرشون ندارن به عنوان یه دانشمند یا عالمی که بتونه به همه سوالات واقعا پاسخ بده. حتی خود اگه به دوستان که پیگیر شبکه کلمه باشن، خود آقای هاشمی هم در شبکه‌شون اعلام کردن که ایشون رو کارشناس متخصص علمی نمیدونن.
بله.
خود اهل سنت هم که دید به شبکه‌شون که زنگ میزدن میگفتن که عالم کت شلواری و تعابیر دیگه درشون به کار میبردن. خب همه دوستانم که مناظره رو دیدن که چه وضعی بود. ما واقعا از شبکه کلمه درخواست میکنیم، واقعا اگه میدونن به حقا آقای هاشمی خوشون هم در شبکه‌شون گفتن که آقای خدمتی حاضرن مناظره کنن و حاضر هستم اونو بفرستم واقعا برای مناظره. چون اگه آقای سجیدی که شکست میخوره، آقای هاشمی که قبلا هم گفته بودن که ایشون نمیدونم کارشناس نیستن و عالم نیستن و شیعه بوده و سنی شده و دوما رفت اینه، بازم یه بهونه میارم یه خلاصه. حالا من میخوام عرض کنم که یعنی این خطابم به شبکه کلمه هست که ما که اونجا که نمیتونیم وصل بشیم، میتونیم از شبکه شما حرفمون بزنیم. اگه واقعا راست میگه یه نفر رو بفرستن که با که خودشون هم قبول دارن دیگه، نگن که آقای هاشمی که خودشون گفتن که آقای سجیده رو قبول نشتن، که نگن که بعد دوباره ایشون کارشناس نیستن و از این حرفا، یکی رو بفرستن که با شکستش حجت واقعا برای همه تموم بشه، چه برادران اهل سنت ما چه خود شیعه حق دیگه، واقعا حجت رو تموم کنن براشون. خب خیلی خوبه که آقای خدمتی که خودش شیخ و عالم هستن و آقای آشنا دوباره گفتن که میتونن مناظره کنن، حاضر هستن، بیان حجت رو برای همه تموم کنن. این خواسته ما از شبکه کلمه. بعدا اگه دوستانی که یعنی دوستانی که پیگیر برنامه شبیه کنه باشن، کمتر کسی پیدا میشه که شریفی رو نستده که ایشون هم عرضداری مناظرهی داشتن با آقای سجودی.
بله، یه منتظر تماس روحانی ها بودن. آقای سجودی با لباس شخصی تماس گرفت، تعبیر خود آقایون بلایی رو آورد سر آقای سجودی که رنگشون سرخ شد بود. آقای سجودی دیگه حال بقیه دیدن دیگه لازم نیست.
ما متاسفانه خیلی پیگیر بودیم که این مناظره برای دوستای اهل سنت هم خیلی دوست داشتن اینو بنهاد اصلا نتونستیم گیر بیاریم. این یه خواسته ایدن که اگه امکانشه از اینو توی شبکه اگه میشه از شبکه پخش کنه، یعنی که روستاز برنش بود یه جوری که دوستان بتونن ببینن. این خواسته منویه.
بله، حالا شبکه که بعید میدونم این کام پذیر باشه بخوایم این رو پخش بکنیم، ولی بنده خودم به شخص فردا این رو انشالله تو اینترنت قرار میدم با همون سرچ مناظره آقای سجودی و آقای شریفی. احتمالا شما دیگه فردا اواخر وقت بتونید این رو دانلود بکنید. چشم،
خیلی ممنون. خیلی ممنون.
زنده باشید ان شاء الله.
اگه این مناظره رو ببینید، چون خیلی دوستان من پیگیرش بودن از سمت که ما اینجا باهاشون صحبت میکنیم که گفتیم که این هم بوده آقای شریفی هم که هستن، حالا دیگه فکر کنم چهره شناخته شده باشن دیگه برای دوستان که پیگیر هستن.
بله
اگه
بله.
بتونیم برای ما یه جوری به دستمون برسید یا گوش کنیم یا ببینیم خیلی ممنونتون.
بله چشم، حتما انشاءالله این رو در فضای مجازی ما قرار خواهیم داد.
وقت میدم به دوستان عزیز و افسیما دارم.
زنده باشین، انشاءالله. خواهش میکنم، مراهم هستید. ممنون از آقا میثم، از شیعان گرامی. تماس بعدی آقای احمدی از لارستان، از عزیزان اهل سنت. آقای احمدی سلام علیکم و رحمت الله.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی.
بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
من اولا خواهش می‌کنم که مناظره‌ای که شد، بنده من از اهل سنت هستم.
آقای احمدی عزیز، ما صدای شما رو خیلی ضعیف داریم، مگه لطف کنید یه بلندتر صحبت کنید؟ بفرمایید.
الان خوبه صدا؟
الان عالیه، بفرمایید.
بله، این مناظره‌ای که جناب آقای ابوالقاسمی داشتن با انصاری، خوبی برادر من هم شیعه شد، الان تو خونه ما تضاد به وجود اومده. من خواهش میکنم از آقای از شبکه کلمه که تکلیف برای ما مشخص بشه، ببینیم واقعا ما در حقیم نیستیم. واقعا الان خود آقای سجودی، خود آقای عراری که از کارشناسان شبکه کلمه، چند روز قبل من نگاه کردم یکی از کلیپاش گفت بعد از رحلت پیغمبر گروه گروه مردم مرتد شدن. در رابطه با ای عبدالله که شما گفتین از آلمان، گفتم من شیعه شدم، خود آقای سجودی چند دقیقه یک از کلیپاش، 5 دقیقه بعد از کلیپاش گفت که این عبدالله پسر این مولوی زیاییه، اگه پسر آقای مولوی چرا سر مردم کلاه میذارن. من عجب. از اینجا خواهش میکنم، من خواهش میکنم از شبکه کلمه که دقیقا تکلیف مشخص بشه. اینو
لابد پسر مولوی بوده شیعه شده، چون پسر مولوی بوده شیعه شده،
خود مولوی هم شیعه شده.
این عبدالله که میاد زنگ میزنه میگه من از آلمانم، شیعه بودم از آلمانم، چند روز قبل آقای سجودی گفت که این مولوی، گفت این عبدالله پسر مولوی زیاییه.
عجب باشه واقعا. حالا نگاه میکنیم ببینیم به چه صورت بود. البته ما اگه
آقای خالد انصاریو که ما یه مدت که گفتیم قدیشون کی هستش و در شبکه رسال ادعا میکرد من شیعه بودم سنی شدم، یا اون رفیقش آقای شمرانی که خود آقای خالد انصاری پسر یکی از مولوی هاست در سمت شرق ایران
خودشون
مقرار
کردن.
بله،
تو خود مناظره که با پند قضی کلیپی که مناظره اولی با آقای یا اولی یا دون با آقای عباسی داشتن، گفتن این عبدالله پسر مولوی زیایه، پسر زیایه، اگه پسر مولوی زیایه من میشناسم، از علمای بزرگ اهل سنت بود. بعد این دروغه که گفتم من شیعه هستم. من فقط خواهش میکنم، الان ما میگیم که برادر من که الان شیعه شده، میگه خیلی از علمای وهابی هم شیعه شدن، اینا میگن دروغ. من خواهش میکنم از آقای ابوالقاسمی، اگر واقعا علما مثل میگن اسلام العماد نمیدن تیجان، اینا من حقیقت اینا که میگن دروغه، اگر واقعا هست شما نشون میده ما حقیقت ببینیم واقعا صحت داره که اینا شیعه شدن نشدن. والا هیرون مونده حقیقتا ما نمیدونیم چیکار کنیم. در رابطه با
نمیدونم شما بیننده شبکه ما هستید یا خیر دوست عزیز.
بله بیننده هستم. در رابطه با
مولوی و اون به اصطلاح عالم مشهور تونسی
که
زد منبر خودش رو شیکون، شما یاد هست یا خیر؟
بله بله بله.
خب اون داره میگه در تونس هزاران نفر شیعه شدن، شبکه‌های خبری ما پخش کردیم رسما ده ها هزار نفر در کشورهای مختلف شیعه شدن از کشور عربی. جالب اینجاست، حالا ما کلیپا رو آماده کردیم ان شاءالله می‌خوایم پخش بکنیم.
حالا این دروغ
در شبکه صفا،
بله
اومدن گفتن قصه ما از این است، شبکه صفای عربی.
بله.
که اونهایی که میان شیعه میشن آدمای بی سواد نیستن.
بله.
همه دکتر مهندسای ما رو دارن گول میزنن شیعه میکنن.
حالا برادر منم که الان با مناظره شما با آقای انصاری شیعه شده همین رو میگه. حالا من باور نمیکنم این
ما ان شاءالله پخش میکنیم، اونارم آماده میکنیم. چه
آقای اسماعیل ما که اینجا برنامه زنده عربی داره برادر عزیز. آقای اسماعیل ما در همین
شبکه میگن ایشون دو امامی بوده، یه جور به ما میگن.
اصلا دو امامی داریم، مذهب دو امامی داریم ما. والا امامی
دوست عزیز
میگن تو امامی بوده،
بستگان ایشون از طوایف مختلف و مذاهب مختلف هستن. عموی ایشون از نفر اول تبلیغ وهابیت در یمنه که حتی از مفتی عربستان جایزه گرفته.
والا من نمیدونم ایشون الان
پدر ایشون زیدی است، خود ایشون طرفدار نظر عموش بوده، وهابی بوده، کتاب بر ضد شیعه نوشته، در هنگام تحقیقاتش میاد چی میشه؟
بله بله.
یعنی خودش عقیدش وهابی بوده.
حالا شهر زاهدی رو که حتما شما باید بشناسید دیگه، اون که
اصلا اینا به ما دروغ میگن. این عبدالله، اگه عبدالله میگه مثلا من شیعه بودم، خود آقای سجودی گفت این پسر آقای زیایی فکر کنم آقای ابوالقاسم بشناسیدش.
بله زیایی که دیگه ما رفتیم محلش هم دیدیم.
خود سجودی گفت بعد همینایی که زنگ میزنن به شبکه کلمه میگن ما شیعه شدیم، من شبکه مسیحی میزنم میاد اونجا میگه من مسیحی شدم.
اصلا من ما یه آقای که ادعا میکنه از آلمانی آقای ناصبی رو مثلا سنی نمیدونیم الان. ما یه آدم ناصبی میدونیم که معلومه که حالا
هم مولای بوکیمیمه.
اصلا بله آقای بوکیمیمه معروفه و نسبت دادن ایشون با آقای زیایی هم حالا معلوم نیست از چه طریقی بوده. حالا
نمیدونم آقای سجودی خودش گفت این عبدالله پسر آقای زیایی اینجور گفت.
حالا ما چشم میذارم ببینیم.
نیشا رو پیگیری میکنیم ببینیم به چه علت ما تا می اینجا حرف میزنیم، میگن شما اینا وابسته به کجا هستید؟ مثلا مستند کالکراب تا قسمت اولش پخش شد،
حالا من اگر
شبکه مادر... وابسته به کدوم سازمان و فلان و اینا خیلی مهم نیست.
مادرم حقیقت سنی تعصبی من میگه از آقای ابوالفاطمی خواهش میکنم اگر میشه چند تازی حقیقتا علمای که شیعه شدن ما به واقعا مدرک درستی باشه. حقیقتا این برادر من پدر ما رو در آورد اینجا.
چشم، ما ان شاء الله پخش میکنیم کلیپ هاشون رو و نشان خواهیم داد که چه کسانی شیعه شدن. گروه دارن شیعه میشن، یک نفر دو نفر هم نیستن. شکر خدا
چندین بار همین شبکه ولایت زنگ زدم، شماره من دیروز 10 بار زنگ زدم کسی گوشی برنداشت. حتی حوزه ریاست مدیریت هم گرفتن. پدر برادر من با همین مناظره
شما روز تعطیل زنگ بزنی خب طبیعیه کسی
نیست. با آقای یزدانی من صحبت کردم، با آقای یزدانی هم صحبت کردم.
من خدمت شما از این بیشتر عرض کنم، بنده هم دیروز کار داشتم اینجا، زنگ زدم کسی جواب نداده.
من خدمت شما که عرض کنم، او برادر من صبح که از خواب بلند شد گفت که این صحبتو قبول قاسمی مثل نوار تو مغز منه. گفتم وای شاد توهمه. گفت نه، موقع نماز میگفت این توهمه من، موقع نماز میگفت این که تو مغز منه از بین میره. باز او فضال امیرالمومنین که من شنیدم میاد دیگه مجبور شیعه شد دیگه. گفتیم شیعه شد چیکار کنیم دیگه؟ الان رفته ایام فاطمه تو مسجد مراسم رفته، هنوزم نیومده. خدا شکر
شما زیارتش ایشون رو عزاداریش هم قبول باشه. آیه احمدی عزیز، البته ما همین که اینها هم میان شیعه شدن، اینها رو ما باز هم دلیل و سندی نمیدونیم بر حقانیت ها. بله شیعه شدن میگیم، اهل تحقیق هستن، دلیل مجزایی نمیدونیم چون عارف الحق است و ما تعرف اهل.
من از اینجا از بهش به که وهابی از اینجا وهابی هستن کلمه میگم که اگه واقعا در رابطه با همین، من خودم این روایت رو در صحیح بخاری دیدم، این حمل نعم والا نشون هر مولوی میدیم یه چیزی میگه، یکی میگه این در رابطه با مرتدین، یکی میگه در رابطه با کل صحابه. این برادر منم براشته میگه اصلا من کار به این حدیث ندارم. اون صبح که از خواب بلند شد گفت که جریان آقای ابوالقاسمی تو خوابی جور شده و اینا دیگه شیعه شده. الان من خواستم اگه خواهش میکنم، اگه مادرم میگه اگه میشه واقعا نشون بده ببینم واقعا این آقای عبدالباقی الجزائری اینا ما نشون میدیم میگن اینا دروغه.
بله
خیلی ممنون، متشکرم،
زنده باشید. ان شاء الله ممنونیم از ادب شما، خیلی متشکریم از شما. تماس بعدی اگر اشتباه نکنم آقای نورانی از شیراز، از شیعیان گرامی اتاق فرمان لطف کنه این تماس آخر باشه، ممنون میشی. سلام علیکم و رحمت الله. آقای نورانی
خدا قوت بده، خسته نباشید.
زنده باشید انشاءالله.
سلامت باشید انشاءالله. من تشکر خاص دارم از شما بزرگواران، دست روی همه شما رو میبوسم و واقعا امروز شما مجاهدان فی سبیل اللهی هستید که مصداق قلم العلماء افضل من دماء شهدا هست و قلم شما، گفتار شما بزرگواران واقعا قدمتون برابر با خون شهدا یا بیش از خون شهدا هستش و رسالتی که انبیا در تاریخ داشتن شما امروز به دوش شما هستش و امیدوارم که به نحو احسن بتونید اینو انشالله به مقصد عالی برسونید و زمین سازان ظهور امام زمان انشاءالله علیه السلام باشید که واقعا بایستی جامعه تربیت بشه و جامعه باید شناخت پیدا بکنه که چه بر سر اسلام آمد و چه بر سر اهل بیت پیامبر آمد و انحراف از کجا ایجاد شد. من نکته بسیار مهمی رو که دوستان و عزیزان اهل سنت بارها و بارها در کلامشون میگن که ماها رو متهم میکنن که آقا مشرک هستید فلان و استناد میکنن به آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین. من رو که پوست کنده و خالصانه به برادران اهل تسنن میگم، برادران عزیز، مشرک بودن یعنی شریک با خدا قرار داشتن، قرار دادن شریک برای خدا قائل شدن. هیچ شیعه تحت هیچ عنوان شریکی برای خدا قائل نیست و همه متفق القول هر نیروی و برگرفته شده از خداوند متعال میدونن و همه در آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر هر جور تفسیری که شما در رابطه با اینکه قدرت لایزال معبود به خدا هست همه شیعه هم قبول دارن و هیچ کس در کنار خدا قائل نیستن، ائمه معصومین ما و پیامبر ما هم اگر قدرتی دارن به اذن خدا هست و اگر کاری هم برای ما انجام دن به اذن خدا انجام میدن.
بله.
و این نکته رو من فقط میخوام برای شیعه شدن کل جهان اسلام بگم که فقط به همین سوره حمد آیات بعدش هم توجه بکنن برادرا. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم چیه؟ صراط الذین انعمت علیهم. این صراط الذین انعمت، این کلمه انعمت شما روز عید قدیر برادران من آیه اکمال دین اومد، آیه تکمیل اطعمت و نعمتی اومد، اون اطعمت و نعمتی علی علیه السلام بود. و این اگر ما در این روزی 10 بار توی نمازمون داریم سوره حمد رو میخونیم، این اصلا شما حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا رو در سوره حمد ببینید، اونجایی که میگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خب اون مورد غضب کی هستش تو دنیا؟ خدا به کی غضب میکنه؟ مگر پیامبر اسلام؟ خب طبق روایات خودتون نمیگه که هر کس فاطمه رو اذیت بکنه من رو اذیت کرده. اگر فاطمه به کسی غضب بکنه من با او غضب کردم، اگر من به کسی غضب بکنم خدا بهش غضب کرده. مغضوب اینجا کی هستش؟ اون کسایی که فاطمه رو اذیت کردن مورد غضب خدا هستن. ما داریم در سوره حمد اینو داریم میگیم. و اگر داریم میگیم مغضوب یهود و نصارا هستند و قرار اینا، ببینید الان اکثر این دول اسلامی متاسفانه زیر یوغ یهود و نصارا هستند. خوب ردیابی بکنید، امروز دول یهود و نصارا دارن اینا رو میچرخونن، فرمان به اینها میدن. و ما بایستی با یه شناخت خیلی بهتری انشالله، من معتقدم اگر که دوستان، حالا من جسارت میکنم این کلامو در حضور شما اساتید بزرگوار میگم، اگر که شما بزرگواران واقعا روی همین سوره حمد برای اهل تفنن بفهمید که واقعا نعمت اینجا در سوره حمد چی هستش و مورد غضب شدن اینجا چی هستش، من فکر میکنم که اصلا خیلی از دوستان شیعه بشن ببینن که واقعا مورد غضب حضرت زهرا قرار گرفتن، مورد غضب پیامبر قرار گرفتن هست، مورد غضب پیامبر قرار گرفتن، مورد غضب خدا قرار گرفتن هست. و به استناد احادیث صحیح بخاری و سایر کتابای اهل سنت اصلا این کاملا واضح و آشکار هست. من دست روی شما رو میبوسم و واقعا تشکر میکنم و امیدوارم که شما بزرگواران عزیز انشاءالله به شکلی عمل بفرمایید که این باب مناظره ها قطع نشه. و کلن نظرم بر این هستش که اگر حتی بشه از مولویان بزرگوار خودشون، اصلا ما برنامه یا در شبکه ولایت داشته باشیم که با مولویان عزیز بیان تشریف بیارن و این مناظره ها رو باز کنن و حقانیت امروز معلوم بشه. و ما بحث علمی هست و با اخلاص تمام میخواییم که راه حق مشخص بشه و ما اسلام واقعا بایستی سراسر جهان رو بگیره، راه انبیا بایستی کل عالم هستی رو میگرفته. و امروز این موانع رو ببینیم چه چیزایی بوده که مصدع این کار شده و انشالله که این زمین سازی برای ظهور امام زمان علیه السلام باشه که انشالله شما بزرگوارا دارید انجام میدید. و من باز هم تشکر میکنم، اگر شما مطلب خاصی داشته باشید من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکریم از شما آقای نورانی عزیز. ما استفاده کردیم در اواخر برنامه، فرمایشات متین و جالبی بود و اینکه شما استناد کردید به تفسیری که هر کسی میتونه متوجه بشه فقط با قرآن و صحیح بخاری. حالا ما خیلی لازم نیست وارد کتب تفسیری دیگه بخوایم بشیم، فهمش شما صحیح هست. انشاءالله که همه ما راه حق و حقیقت رو پیدا بکنیم و پیروی بکنیم از کسانی که قبلا اونها نعمت داده شده و در راه حق و حقیقت قدم گذاشتن. ما در خدمت اساتید هستیم، اگر بحث یا سوالی مونده در خدمت شما هستیم.
فقط باز الان ما شما آنلاین هستیم، دو تا مطلب تماس سوال پرسن از عزیزان از اتاق فرمان. بعضی تماس گرفتن که چرا ما همه سیاه پوشیدیم. خب سیاه پوشیدن برای ایام مصیبت هست و بعد از شهادت دیگه، بلافاصله بعد شهادت که لباس اصلا کسی در نمیاره. در ایام شهادت هم تا دهه فاطمیه تمام بشه انشاءالله ما لباس سیاه را از تن بیرون خواهیم آورد، ولی اهل بیت یک روز رو یوم نزع السواد نامیدند، چون اهل بیت تا بعد از ماجرای صریفه و ماجرای عاشورا دیگه فرمودن ما عیدی که موجب خوشحالی کامل دلمون بشه نداریم، ولی زندگی روال عادی خودش رو داره، ولی این ایام روز شهادت حضرت بوده و معمولا تا دو روز سه روز بعد از شهادت هم لباس سیاه مرسوم است که پوشیده میشه. این یک نکته. نکته بعد در شبکه وهابی ها جالبه، حالا در سه تا از برنامه هاش و امشب هم گفتن دوباره شخص آمده، یک نفر، البته ما از قبل هم داریم و انشاءالله حالا پخش خواهیم کرد، یک نفر میاد زنگ میزنه و بله من سنی بودم به خاطر مناظره شیعه شدم، بخش من شیعه بودم به خاطر مناظره سنی شدم و دیگه سراغ امامزاده ها نمیرم و چه و چه. این دفعه این رو گفت، دفعه قبلم شبیه همین رو مطرح کرده بود دیگه. این خیمه شبازی ها چیزی که خود اهل سنت هم میدونن خنده داره. حالا ما ان شاء الله صداها رو میگیریم کنار هم میذاریم. البته قبلا یه مقدار تون رو جابجا میکردن، دستکاری میکردن، اما یه چند وقتی ما اشاره به این قضیه نکردیم و صدا رو دیگه دستکاری هم نمیکنن. خود طرف میاد وقتی ما توی برنامه زنده شخص زنگ میزنه اسمش هم عوض میکنه. ما اینجا هیچ دستگاهی هم نداریم، تشخیص میدیم همونه. شما توقع دارین یک بیننده‌ای که از استودیوی شما زنگ زده میگه بله من به خاطر مناظره شما شیعه بودم سنی شدم، ما اینو تشخیص ندیم آقای هاشمی. حالا انشاءالله این رو هم پخش میکنیم و نشان خواهیم داد که چند دفعه این آقا تماس گرفته با شبکه شما و گفته بله من هدایت شدم به خاطر شما.
چند بار سنی شده؟
این دفعه آخر گفته که من به خاطر اینکه از امامزاده ها نتیجه ندیدم فقط دیگه هدایتشم رو به خدا آوردم. خب شما از خدا درخواست داشتی، پاسخ شما رو داد. جناب آقای قرائتی مثال از یه مناظره قشنگی می‌فرمودن که یکی از وهابی ها اومد در بقی خواست بگه ببینین ائمه کار نمی کنن. گفت چرا از اینها می‌خواید؟ خودکار تو به من داد انداخت و امام صادق خودکار منو بده، امام باقر خودکارمو بده. آقای قرائتی فهمیدن خب خودکار بده من گرفتم انداختم، گفتم خدایا خودکار این وهابی بهش بده، خدایا خودکارشو بده. همونجا رسوا شد. بنده خودم در بقی بودم، یکی از وهابیون اومد این کارو انجام بده، خبر داشت که همه بلد هستن، به جای اینکه خودکار بیاندازه خب عقل از خدا گرفته گوشی موبایلشو انداخت. گوشی موبایلش خورد زمین و خورد شد و باز حالا به رو خودش نبود. امام صادق خودکار گوشی منو بده، امام صادق گوشی منو بده. جمعیت که اونجا بودن گروهی مثلا باورم نمیشد، همه گفتن خدایا گوشی رو بهش برگرد، خدایا گوشی بهش برگرد. این بازیایی شما در بیارید. خب الان خدا جواب شما رو داد. آقای وهابی که میگه به خاطر اینکه امامزاده جوابم نداد من سنی شدم، این رو دیگه جمع بکنید، همه فهمیدن شبکه کلمه حرفی برای گفتن
نداره. و ان شاء الله در ادامه هم باید ادامه بدن این مناظرات رو. اینها به هیچ بهانه‌ای نمیتونن جلوی این مناظرات رو بگیرن. نکته هم عرض بکنم خدمت شما، پیش استاد عباسی بودیم همون روز بعد از مناظره که این فضاحت رو شبکه کلام به بار آورد، حالا ما دیگه قضاوت نمی‌کنیم، شما خودتون دیدید چه شد. گفتش که فلانی من به یکی از امامزاده ها توسل کردم برای این مناظره و دیدید که آقای سجیدی چطوری رسوا شد. حالا آقای سجیدی هم بره به اون جوان بدون ریش و به اون ویژگی‌ای که گفتن بره توسل کنه، ببینیم که ایشون به کجا میرسه. بله خیلی متشکرم از بینندگان عزیز، شما فرمایش دارید استاد بزرگوار.
حالا یک قبلا بارها گفتیم این رو که هیچ سنی در طول تاریخ نشده که با تحقیق از دست از شیعه برداشته باشه سنی شده باشه. خدا آقای سجودی هم که ادعا میکنه همین رو ثابت کرد. هر سوال ازش میپرسید من که علامه دهر نیستم جواب اینو بدونم.
بله
تو که علامه دهر نیستی تحقیق نکردی، بی خود میگه که من شیعه بودم و سنی شدم با تحقیق. پس تو هم تحقیق نکردی،
تازه که باید تحقیق کنی.
اگر راست بگی که باز از لهجهش پیدا بود که چه حرفایی میزد و تا این حرفا رو زد همه دوستان گفتن که معلومه بچه کجاست و دروغ میگه بچه. اگر راست میگه برنامه به زبان
گیلکی
اجرا کن تا همه با لهجه لنگرودی، البته بله. اجرا کن تا مردم ببینن که واقعا شما بچه لنگرود یا بچه اونجایی هستی که استاد میشن.
بله متشکرم از آقای یزدانی. خب دیگه خود آقای سجودی فهمید که چی شد اینجا، مطالب رو گرفتن. ممنونیم از شما بینندگان عزیز، ما دیگه اصلا فرصت نداریم. تشکر میکنم از شما که تا این دقیقه بیننده برنامه خودتون، برنامه کلمه طیبه بودید. باز هم برگ دیگه در جهت رسوایی وهابیت پر شد. قضاوت رو باز هم به شما واگذار میکنیم. ما منتظر برگزاری جلسات بعدی مناظره بین آقای استاد عباسی و کارشناسان نیمه کارشناسان کارشناسان فرعی، کارشناسان اصلی، هر کدوم از این کارشناسان اقسام مختلف که خواستن شبکه کلمه ما هستیم و هر کسی که حاضر باشه اگر ما ببینیم صلاحیت علمی رو داره مدارک رو بفرسته شبکه ولایت، حاضر با مناظره باهاش هست، چه مولویای داخل ایران چه خارج از ایران. ممنونیم از شما عزیزان، امیدواریم که این برنامه مورد قبول حضرت بقیت الله العظم قرار گرفته باشه. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي كفي شأنك، قد نزل القرآن ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یاور، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یاور. الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر، زوج الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر. فلقد اسرفت و ما اسلفت لنفسی ما فیه اعذر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، چه سیه کردم نامه خود را، دست من و دامان تو حیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصة، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.